جلسه چهارم پنجشنبه 26 اردیبهشت 81 تهران.
گلی بود های سیلی میامد همه رو آب می بود. بعد از من پرسید خشت برای چیه؟ من دیدم که این سوال سنگیری از یه آدم دهاتی بکنن. ما اصلا تو خشت به دنیا آمدیم، شما این اطلاع دارید؟ تو خشت به جهان قدیم ها مادر هم مثلا فرسیم ما تو خشت می زارید، یعنی خاکتر و خشت اینا واقعا همینطوری. من متعلق ازاد سر دوازنه هم این فرس هم دکتور نبود ماما های قدیم برها گفت که خشت بلدی چیه؟ گفتم نه. گفت که خشت چیه مثل آجور درمش با من ندیدم. گفت که چیه که اندازه آجور مدام نپخته تو ساختمان های قدیم به کار می بودن. گفتم من نهیدم سالا اینقدر گفتم نهیدم تا رفت از تو دیزم که یه داره خشت اوبر. گفت این بهش میگن خشت، شما از این ندارید؟ گفتم چرا؟ ما داریم از فقط. گفت به چی میگید؟ گفت ما بهش میگید خشت. ما مثلا مسجد میرفتیم اون موقع مسجد همون حسیلی بود، حسیلی شما اصلا نمیبینید چیه، اینقدر خوش بود. حالا میگه آقای امین میگه پتو به نسیدی باش.
جلسه بودیم یه حاج آقای صحبتی کرد یه دو ساعته واجبه بهشت برای همه گفت، همش از بهشت بگفته اینا. بعد یکی از این جمع گفتش که حاج آقای خودم از جهنم بگی تو خودا خودتون میریم میبینیم.
خب نره رفتی کشتی یا رفتی تجاره؟
نه خواهی رفتی گردش
بگم گردش بگم این کشتی گیره. آره منش گفتم یا کشتی ندی یا وقتی کشتی گرفتی همین که اون طرف رو زری زنی یه لگده من رو برش. میدونید به نظر شما این به سباقت نزدیتر نیست؟ من رفتم رو دوشه که این اون من رو زری زنی، من رفتم که اونو بزنم زنی، در حال که بعضی که دیدید که اونو میزنم زنی اومد میان دست اون طرف رو بالا میکنن، این داغره میخواد دست خودتون رو بالا کنه ادا در بیاره که نه اون مثلا دوست ماله دست اونو بالا کنه، این ریاست دیگه. من رفتم که اونو بزنم زنی، وقتی زدم یه لگه نمیزن رو دلش. این گفتم بودم یا نه رو کشتی یا اگر زدی زنی یه لگه نمیزن رو دلش. آره بله آمد رفتی اینجا چکار کنه؟
خشماشو خالی کنه.
آره ولی
زحمت کشیدن.
آقا دستون درد
دستون درد
این که
نمازی که صحبت کنی آجه
مولانا اونجا این که نمیداد جلو بردم دیر اونه به دیوان
کتاب تفکر زیاد رو خوندیش؟ هیچ کتابی نخوندی؟
تکیه
آشنا خیلی ممنون
کتاب زندگی
و
معنا
من
خیلی دوست
دارم میشنم یه کارم چی میگه من اول کتاب شما رو میخونم کلی میخندم میگم خیلی ممنون کتاب زندگی و معنا
آره خنده دارم
آره واقعا هم آدم بعضی وقتا
اصلا
یه چیزهایی رو که میبینه و یه چیزهایی رو میشنره یه حالت خندهی به روزگار میکنه. من این حالت موقعی پیدا میکنم که بیان سر قبرستانا، والا سر قبرستانا آدم میخندهش میگیره که نگاه کن اینا همون هم که این سیناهاشون رو سفر میکردن و نمیدونم اینا و اصلا شما تا حالا منظره مرده دیدی؟ خیلی مرتکه، خیلی وارفته است، خیلی مصیبت صفر میشه.
این که همین میگن موتو قبل انتباهی ببینید قبل دیگه ببینید، یعنی بدون که یه روزی این میشید پس از همین الان بمیرید برای نفس. و یک لمه خیلی میشه بگم لمه یا آگاهی خیلی مهمه که آدم درک کنه. پس بعدا میشه هم خاکتره کنش خاکتر میشه قبل خاکتر شده دیگه چیزهای دیگه میشه اینقدر بدهیبت میشه مرده ها. بعد اینقدر ادا در میاره اینقدر منم اینقدر آدم خندهش میگیره به این اوضاع ما را حرف دارید به کتاب های من بخند
هفته رفته بودیم به جای دو عرضه رفته بودیم دو عرضه بعد آقای خط قشنگی میزد گفت هم سوال از علم خیزد هم جواب. قشنگی بود
بله.
سوال از علم خیزد هم خب اگه من فیزیک نخونده باشم سوال فیزیک هم ندارم
بله.
اگه شیمی نخونده باشم سوال شیمی هم هم سوال از علم خیزد هم جواب
بله.
یادم به سوال هم وقت که دوستان اینجا میکنن گفتم اینا همه از علم من چایره میذارم دم دستی حرکت دوست داشت من خودش بیرم از دوستان این صندوق رو درست کرده صندوق پیشنهادات انتقالی مثلا هر کسی سوالی داره که روش نمیشه
من زور کردم من زور کردم فکر کردم صندوق اعاناته
این کاغذ اینجا آماده است می نویسن و می نزن داخل اینجا شما هفته دیگه جواب
تو خارج رسمه تو خارج من دیدم یه کاسه گونده می زنم هر کس اعاناتش می نزن خیلی صورم جا افتاده این قضیه. فقط من خواستم یه همچین چیزی بگم. ببینید من داشتم فکر میکردم که یه یعنی موضوع از اینجا شروع شد. یه خانم روی من گفت که من وقتی که هم نمیدونم توی این مجلس هست نه جوان نکنن هیچ کدوم از شما باشه چون اولین بار بود که اینجا نیومده جلسات قدیمی هست. میگه که من وقتی که دخترم براش مهمان میاد به مهماناش محبت میکنم این دختر من حسادت میکنه. اولا من یقین دارم که این مهمانای دخترش که میاد نمیره به اونا محبت کنه اونا فضولی میکنه. من اینو خودم تجربه کردم و معمولا جوان ها پسر دختر دوست ندارن پدر مادرشون بره در حضور دوستانشون دوست دارم سوا باشم. من مثلا وقتی میرم پسرم مهمان داره یه دقیقه اونجا میشینم با وجودی که استادم هستن بعدش من دیگه بلند شو بودو در وجه میتونی خط همین مادره میره اونجا خود چه دوست کنی چیزی میکنه اداهایی در میاره اداهایی در میاره دختر عصبی میشه اومد به این میگه حسادت. یکی این که فرض کنیم که واقعا حسادت کنه این دختره رو کی بزرگ کرده؟ بالاخره مجموعه رفتارهای همین مادره این دختره رو حسود بار آورده عیب‌دار بار آورده. غیر از اینه حالا من وقتی بخوام به این مادره بگم این نهایتا مراش مفیده ولی اجالتا با من به هم میزنه اصولا دعوا میکنه نمیدونم قهر میکنه. حالا من اگر بخوام با همه اینطوری حرفی دارم رفتار کنم اصلا دیگه دکونداری نمیتونم بکنم باید تجدار و مریض رفتار کنم در لفافه حرف بزنن، نمیدونن خیلی ملایم حرف بزنن، در حالی که اینجوری خیلی مفیدتره که با صراحت آدمش بگه عیب از سر. و به هر حال این دختر توی حوادث تربیت نشد، تو مربیش بودی، اگر حسود بار آمده، اگر حساس بار آمده، اگر هر مسئله داره تو بهش اقرار کردی، تو براش فراهم کردی. به این معنا این که بهش بگیم مفیده، اصلا ضربه زدن خیلی مفیده. ما چون لوس بار آمده ایم، ضربه زدن آدم از خواب بیدار میکنه. ما مثل بلا نسبت این سگا هستن که کنار خیابون خوابشون میبره، یه ساعت به یه ساعت مثلا یه چند دقیقه چند دقیقه یه رفت میبینید توب لگه میشون زنگه بیدار میشن. ما ضربه ها با هم بیدارمون میکنه. من از فرنگاهی سوال میکنم که چایه کن
پس بعد شما دور شدم
بدرم روزه خام بود، گوش میکنید، البته جوانش روزه خام بوده. بعد موقعی که ما دیگه مثلا به دنیا آمده بودیم و سنی ازش میره نقض داشت که روزای به خصوص روزه میکنم. بعد اهل قلیل کشیده هم بود، روی منبر گفت قلیل نرم بیاری. این چی بشن
نگفت؟
نه خودتون سوال میزنم چیه؟ ها؟ زرده زدن کار خودتون. آها، من خودم سوال میکردم که چرا بیشتر چرا بچه های عیونا مشتری ما نیستن؟ یا متوسطن یا متوسط به پایین. علت چیه که بچه های عیونا ثروتشون تخمیلشون کرده و این خیلی بدبختیه. اون کسی که وسیله تخدیر نداره اون امکان بیدار شدنش بیشتره، امکان رهاییش بیشتره. اگر من مثلا سالها این دقیقا مثل آدم های تریاکیه، میگن آدم های تریاکی ممکنه سالها سرطان داشته باشن ولی این چیز نکنه، بروز نکنه، نمود نداره چون درد نداره. خب زمانی ممکنه اینو چیز کنه، احساس کنه، این رشد کرده دیگه. اگر که ما ضربه ببینیم زودتر بیدار میشیم، زودتر به فکر چاره میفتیم. این همون موضوعیه که کریشنامورتی میگه که نوشته یه جایی که یه خانمی آمده بود به من میگفت که من هر معبدی رفتم، هر چی دعا خوندم، این رنج ها از بین نرفت، تخدیر نشد. کریشنامورتی میگه شانس بود که تخدیر نشده، بهتره که ببینیشون. حالا داشتم اینو میگفتم که اگر که من پس می حالا به این خانم بگم که عیب از توه و به همه، هر کس میاد یه مسئله مطرح میکنه اینجوری باش بعد صحبت کنم، بعد بکنم دیگه نمیاد. به این جهت من داشتم فکر میکردم که این کسانی که تو این خط هستن اینا رو باید یک مؤسسه دولت نمیدونم یا عینا یا تامین کنن که نیاز مالی نداشته باشن. یه روانشناسی واقعا برای من تعریف کرد، گفت که یه واقعه عجیبی برای من پیش آمد به این صورت. یه خانمی آمد من گفت که من آمدم به هزار مثلا از شوهرم طلاق گرفته بودم و آمدم رفتم یه مردی رو پیدا کردم، با این ازدواج کردم، خب یه سرانجامی پیدا کردم، یک سایه بالا سایه سر پیدا کردم. ولی خانم این آمد و پدر ما رو در آورد. حالا اون آقای میگفت، دکتر رمشن میگفت که این خانم آمد گفت رفتم ازدواج کردم، خانم این آمد پدر من رو در آورد. بعد افتاد توی جریان محاکمه، محاکمهش رو به جایی نرسید، افتاد جریان کار به روانشناس بشید. این دکتره میگفت که همون زن اولیه میامد پیش من، نمیدون این یکی نمیدونست، همین دومیه میامد. میگفت که من اینجا مونده بودم به این چی بگم، به این چی بگم. متوجه هستید؟ ببینید مثلا میتونید میخواد چه کار کنه برای اینا. معمولا روانشناس ها یک نوع مثل وکلای دادگستری هست، دوزی نمیتونه باشه، کاری نمیتونه بکنه. یا باید یک نصایحی به این زن دومیه بکنه، یک راههای یارش بده، یک کلک‌ها یارش بده، خودشو بچسبونه. خب اگر این چسبوند خودشو تکلیف زن اولیه چی میشه؟ بعد اون چه کارش بود؟ میگه ما اینجوریم روانشناسا. در خیلی از موارد اصلا نمی‌دونی چه کار بکنی، چی بگی به طرف. واقعا همینطوره. اگر مثلا خود من مواردی دیدم که اگر مثلا خانم که میاد میگه که من از شوهرم ناراضیم، بهش پیشنهاد کنم که جدا شو، خیلی بهتره براش، ولی خیلی براش ثقیله که من بهش میگم جدا شو. یا بعضی ها میگن که من هم خودکشی کنم، میگم خوب بکن، خیلی خواهم کار کنم. این فکر میکنه حالا پیش خودش میگه عجب آدم نفهمیم. این آمده پیش خودش این به من داره میگه من خواهم خودکشی کنم که من بگم نه جلو دست رو میگیرم، نکن این کار رو، زبیده خود چیزیه. در حال که من حفظ میکنم که اگر به این بگم خودکشی کنم، اولا خودکشی نمی کنم، به هر زمان خودکشی نمی کنم. ثانیاً این که بعضی ها هستن چون میخوان از خودکشی هم از اسمش یک مسئله درست کنن، یک چیزی گندهی درست کنن. وقتی من بهش بگم که بکن نمی کنم. شما مثلا فرض کنید یه نفر سینه شما براتون سپر میکنه که مثلا من الان میزنم تو گوشو، شما بهش خیلی راحت بگید خب بیا بزن، این نیست افت میکنه. نه، اگر من مثلا به یه نفر بگم بیا بزن تو گوشو، من واقعا نمیزنه. چی بگه؟ زمانی میزنه که من اینجوری کنم. حالا این از کجا شروع که گفتم؟ از صندوق اعانات. این صندوق پیشنهاداته. حالا هر کس پیشنهادی داره پیشنهاد کنه، ببینه چه پیشنهاداتی میکنی، چه لزومی داره تو اینجا بندازن چنان ندن دستمون.
نه، پیشنهادات ها انتهادات ها سوالات هست. یه موقع شما سوالات رو نمیرسی بگی، اینا سوالاتش رو میکنن، بعد شما میکنین جلسه، بعد مثلا هر کلوم مفید بود به حال جمع جواب بگی.
خب
بعد یکی هم ممکنه بعضی یه پیشنهادی انتهادی داشته باشن. همان تر
لازم هم حق انتقاد کسی نده. تو انتقادی؟ تو اون کتاب رو دادی به من؟ اون جزوه رو؟
نه، یه پسری بود نیومده.
یه خانم آقای موافق باشن، خود اسمم موافق باشن، امروز راجع به خشم و ملامت باز بیشتر صحبت کنم.
خشم و ملامت، الان صحبت میکنم. یه کتابی نوشته بود که این همه ارتباط به هم داره. نوشته دو نفر عالمه، یه عالم مثلا مسیحی با یه عالم بودایی بحث کردن، نشستن بحث کردن، بعد این عالم بودایی عالم مسیحی رو محکوم کرد، یعنی ثابت کرد که دین بودایی بهتر از مسیحیه. بعد من از این یه نتیجه گرفتم، یعنی فکر کردم که اگر من فرض کنم که من با یه آخوند بحث میکنم راجع به فلان بعد اسلام، بعد اگر که اون منو محکوم کرد، این دلیل حقانیت اونی دلیله که من بیشتر این ثبات نداشتم، نه که دفاع کنم که حرف بزنم. یه افعالی ممکنه تو همون مسئله وجود داشته که من نمیدیدم، اون حالا یا میدیده. یا بحث کنید که دو تا بچه مثلا 16 ساله دارن با هم بحث میکنن راجع به همین موضوع حقیقت اسلام و حقیقت فرض کنید مسیحی، بعد اون یکیشون اون یکی رو محکوم میکنه، ولی یه آدم بزرگتری که مثلا اونجا نشسته میخنده به اینا، به این محکومیت نیست که اون فکر میکنه او بر حقه، یعنی به صرف این که الان این پسر حسن حسین رو محکوم کرد به این معنا نیست که حرف حسن بر حقه، معنیش اینه که او بیشتر از این بلد نبود دفاع کنه. بعد من اینو فکر کردم که اگر مثلا حالا بریم توی دو تا پاپ، مثلا پاپ و کاهن اعظم بودایی و مسیحا با هم بحث کنن، بعد به این نتیجه برسن که دین بودا مثلا بر حقه، باز این هم چیزی رو ثابت نمی کنه. اگر یه نفر از اون بالاتر از این دوتا نگاه کنه، این همون دوتا بچه ها. من الان اینو میخوام بگم، این نتیجه رو بگیرم که ما همیشه این به اصطلاح ترمز، این محدودیت، این حد یقین رو تو ذهنمون داریم. پس الان من یه حرفای میزنم، شما ممکنه به نظر میرسه که عجب حرفای نخبه، ولی یک کشنامون که اینجا بود اینو میگو و اگر بالاتر از کریشنامورتی بود اونم باز همینو میگفت، همون چیزی که میگفت که کریشنامورتی میگه. به این جهت یاد افتاده به این شریعتی یه کتابی نوشته که من از پاریس آمدم رفتم توی یه دهه بود مدینه. بعد این مدینه ها با هم همیشه از قدیم اختلاف داشتن، به این کسرا و اون کسرا. بعد این دهاتی ها جمع کردن دور من و می دونستن که من از پاریس آمدم. گفتن که آی دکتر اونده ها راجع به کپکور آتین چی می گفتن؟ این خیلی معنای عمیقی داره. من توی قالب اسلامی بار آمدم، درست مثل این که از مدینه بیرون نرفتم. من اتفاقا اصفهان یا جوانی سوال کرد، گفت قرآن اینجوری میگه. گفتم تو چرا استناد به قرآن میکنید؟ به انجیل چرا استناد میکنید؟ یا خود اینجا علیه من همونجا حرف نزد، ولی تو سخنرانی توی منبری اصلا یه چیزهای گنده گفته که جوان ها مواظب باشید بود مصطفا رو نکنید، مصطفا خیلی شارلاتان، مصطفا خیلی به درد بود. بعدش توضیح دادم که منظور من حتی حضرت علیه که میگه که همه چیزو بخونید و بهترینش رو انتخاب کنید، محدود نکنید خودتون رو. من منظورم این نیست که قرآن برحق نیست، قرآن برحق اصالت داره، ولی اونم بخون. این چی میگه؟ این حرف حضرت علی که میگه که توجه نکن که کی اینو گفته، ببین چی گفته. و وقتی من به این از این بود نگاه کنم که چی گفته دیگه میخواد حسن گفته باشه، میخواد بسه. این قالبی فکر کردن ما همه یک دیری بار میاییم که فکر میکنیم که تو اون جامعهی که بار آمدیم آخرین دین اونه، آخرین فرهنگ اونه، آخرین سنت اونه، خیرت اونه. نمیدونم حالا مثلا نیست، ولی لااقل بررسی کن، آزاد باش. از اون ده مدینه یه مقدار فراتر بیان بشه. مولوی میگه ده مر و ده مر تا احمد کنه، خیلی حرفی با معنایی داره. میدونید ما همه تو ده ده میکنیم، این قالب های اجتماعی برای ما یه ده میسازن، جایی که ما داریم ده رو آوردن توی ما، در اون خودم یه ده میکرد. حالا آقای امین میگن که راجع به خشم و ملامت صحبت کنیم، مگر اینا با هم ارتباط دارن؟ من داشتم فکر میکردم کاش یک کسی پیدا میشد که مغز خیلی هندسی داشته باشه، مغز ریاضی داشته باشه، ببینیم آیا میتونه از هویت فکری یک چارت بکشه. چارت میدونید یعنی چی؟ یعنی چی میگن؟ مدل برنامه نمودار. البته نمودار این چیزا میگن، این توی ادارات، توی اداره مثلا مدیر کل بالا و زیرش دو تا مثلا فرقون
یه درخت
احسن، یه درخت که این ارتباط به این داره، این ارتباط به این داره، این ارتباط به این داره. من یه مقدار راجع به این موضوع فکر کردم، دیدم خیلی پیچیده میشه. یه مغز ریاضی من میخواد که اینو درست کنه. به این منظورم چه؟ فرض کنید که من داشتم به این موضوع فکر میکردم که من احساس ناشادی میکنم، ملولم. بعد از من سوال میکنن که تو این چارته این به کجا بسته، این زیردست کیه، مثل رئیس و مبعوث و دفتردار و اینا، این زیردست کیه، چه پدیده اینو ایجاد کرده، این احساس ملالت منو، یا مثلا احساس ترس میکنن، یا احساس خجالتی میکنن. یه نفر خجالت بودن میکنن، یه نفر میگفت، حالا از موضوع خارج میشه، یه نفر میگفت چرا آدم تو جمع که میخواد صحبت کنه این سرخ میشه، هیجانی میشه، نفسش میگیره، نمیدونم. گفتم دلیلش کاملا واضحه. وقتی من دارم برای یه نفر صحبت میکنم، خودم رو در مقابل قضاوت فقط یک نفر میبینم و حتی برای اون یک نفر هم نگرانم، چون وابسته به قضاوت دیگران هستم. منطقه چون با یک نفر طرفم و اصولا آدم موزی هم هستم، تجربه کردم که مثلا برای آقای امین چگونه صحبت کنم که قضاوتش علیه من نباشه. حفظ میزنم که از چی خوشش میام. در بحث ها برام روشن کرده که این خیلی باش در نیستم، مگر اینکه از اون آدم های به اصطلاح جدلی های حرفه‌ای باشم. ولی اگر در مقابل مثلا 50 نفر 30 نفر قرار گرفته باشم، به این جهت ناراحتم که خودم رو در مقابل 50 تا قضاوت میبینم، قضاوت های متضاد. ها؟ خودم رو در مقابل انواع قضاوت ها میبینم و اون وقت به این جهت ناآرامم که مگر نه اینکه هستی من وابسته به قضاوته، مثل اینکه هستی من اونجوری متزلزل شده، روی هوا قرار گرفته. یعنی هر آن ممکنه اون بگه خوب، اون بگه بد. من مثلا فرض کن که هفته گذشته که راجع به نماز صحبت کردم، یه گوشه ذهنم این بود که خیلی ها الان نماز رو مثلا تأیید میکنن، این بحث رو تأیید میکنن، ولی خیلی ها هستن که اصلا میگن که چرا راجع به نماز صحبت میکنیم. و من اگر وابسته به قضاوت ها باشم نارام میشن، اضطراب پیدا میکنن. راجع به چی صحبت میکنیم؟ ملامت ها؟ نه نه فکر کردم که من فکر میکنم که الان که من مثلا همین احساس ترس دارم، ناشادم، این زیر دست کدوم یکی از این عوامل چهار دیدم؟ ملامت، ملامت که اینا همه رو ایجاد میکنه. اگر من خودم رو ملامت نکنم، نمیترسم، نه ناشادم.
ملامت مقایسه
یه جریان. بعد
آقای شعری عطی که یکی از کتاباش الان خاطرم مثل انسان در اسلام و فلان از قول خودش یا یه متفقه دیگه آقای شعری عطی شما الان اشاره کردیم، گفتش که هر عقیده یا فکری اگر یه مدل ریاضی داشته باشه نشانه اصالتشه،
نشانه کلکشه؟
اصالتشه، یه مدل ریاضی داشته باشه. یعنی فقط خودش هم برای همین اسلام و اینا یه مدل هندسی کشیده که اول توحید قرار داده، بعد انسان آورده، سه شاخه کرده، یعنی یه چارت کشیده
برکرده اصالت داره؟
برای تفکر اسلامی. ما خودمونم تو کار خودمون معمولا فرض کن یه پدیده‌ای انجام میشد تو طبیعت یا تو کار صنعتی انجام میدادیم، ما همش به آخر سر یه نتیجه میرسیدیم. اگر یه فرمول ریاضی، یک به اصطلاح مدل ریاضی، حالا هر چیه، یه معادله فلان بتونیم برای اون پدیده‌ای که داریم کار میکنیم در بیاریم، اون خطا ناپذیره.
آره، مثل اینکه سقراط این کار کرده. نه من البته یه چیزی ازش خون ندیدم، همچنین چنگی هم به دل نمیزنه، اسم این خونده در کرده، چون علمی نیست، ریاضی من نیست. من حالا میگم که فرض کنید که من اینو کشف کردم که ملالت من زیردست یا ریشه در چیز داره، از احساس ملالت من ناشی از مقایسه و ملامت، بیشتر ناشی از ملامت. بعد وقتی اینو کشف کردن چی میشه؟ میگن که خب ملامت ناشی از چیه؟ این زیردستی کیه؟ ملامت زیردست مقایسه، یعنی از خشم ایجاد میشه، از ضرورت چیزی بودن ایجاد میشه، از اینکه انسان خودش رو نمیپذیره ایجاد میشه، و اینکه هی باید وضع موجود رو با یه چیزی در آینده عوض کنه ایجاد میشه. ملامت از چی حاصل میشه به نظر شما؟ بعد یه مقداری که رفتن جلو دیدم که اولا این چارت خیلی پیچیده میشه، ولی یک نفر ریاضی من میتونه درستش کنه. نهایتا به یک جای میرسه که از خودش سوال میکنه این چارت رو من خیلی هم دقیق کشیدم،
برای رهایی اگر چه کار بکنم درسته، یعنی اون عامل رهایی چیه؟ ببینید فقط من میگم که ناشاری ریشه در ملامت داره. آیا من میتونم دست از ملامت بردارم؟ نه. و بعد بگم که ملامت مادر ملامت چیه؟ بگم خشم. آیا من میتونم دست از خشم بردارم؟ بعد بگم مادر خشم چیه؟ کشف کنن که ناشی از دوگانگیه، ناشی از اینی که من همیشه میخوام چیزی باشم، این که هستم قبولش ندارم، میخوام اون بشم. آیا میتونم دست از این دوتا چیز دوگانگی بردارم؟ همینجوری هی وقتی فکر کردم به یه جای رسیدم دیدم که از هیچ کدوم اینا نمیتونم دست بردارم. این که مولوی خیلی روی این مسئله احتمال، یعنی یک روش اوری تکیه کرده، حکمتش همین موضوع که میگه هر قد شما فرصید به ملامت بیندیشید و ریشهش رو پیدا کنید که خشمه، خشم رو ریشهش رو پیدا کنید که خواستنه، خواستن رو ریشهش رو پیدا کنید که چیز دیگری، اینا همه در حیطه یک نوع مثبت اندیشه یا بگم جستجوگریه. چه چیزی میتونه شما رو از این به طور کلی کلاس خارج کنه؟ مثل این تشبیه که این یه شبه توی مطافه، من تا زمانی که میاندیشم که آیا این شبه آقای امین رو برده اینجا، برخودم غلطه، برده اینجا اصلا وجود نداره. آیا این شبه مثلا ایرانیه، آیا خارجیه، آیا شرقیه، آیا غربیه، آیا گوشش چجوری، آیا وحشتناکه، آیا خوبه، آیا بده، ارتباطم با مسئله غلطه. ارتباط من زمانی با این مسئله حل میشه که یه نفر تو خودم نمیخوام دیده، خودم مثل این که به علت میل خدازایی دوست دارم این شبه نگاه کنم و ازش بترسم، یه نفر بیاد این سر منو برگرد، وقتی برگردون دیگه شبهه میده. روش هایی که مولوی میگه احتماعی یه همچین خاصیتی داره و نماز هم یه همچین خاصیتی داره. این که من هفته گذشته گفتم در نماز وقتی که من برم توی وحدت، وحدت رو اگر تجربه کنم بدون این که به خود به این شبه اندیشیده باشد یا سعی کنم که از بین ببرمش، خود به خود نیستش. یعنی این که یه تشبیه من کردم که دقیقه، من روی دابی قرار گرفتم که این 10 متر، جرأت نمی کنم بپرم تو آب. یک نفر اون که مولوی میگه کس زیر دم خر خاری نهد، خر نداند دست آن بر می جهد، بر جهد آن خار محکم تر زند، عاقل می باید خارش بر کند. به این معنی یک نفر عاقل باید بیاد این دای باید زیر پای من بکشه بدون اینکه خودم هم بخواد. بعد وقتی کشید میرم افتادم تو آب، هیچی ما نفر میگم صورت اون که اینو کشید میمیزم. این یعنی یک روش احتمالی. من فکر میکنم که با احتمالی پرهیز نگاتیو اپروچ، احتمال کلمه دقیقی برای نگاتیو اپروچ، یعنی برخورد منفی، یعنی همین که من سعی نکنم بپرم تو آب، یه نفر اینو از زیر پای من بکش، سعی نکنم هویت فکری رو از بین ببرم، یک وضعیت هایی در ذهنم ایجاد کنم که این خود به خود موقع باشه. مثلا اگر من ذهنم رو در حالت یگانگی و وحدت فرو ببرم، نیست، در حالت وحدت نیست، تو خود یک جریان فکریه و فکر یک پدیده تجزیه شده است. حالا که اگر من در کیفیت وحدت فرو برم، ذهنم تجزیه شده نیست تا بتونه اون به اصطلاح همین تصاویر رو با خودش هم کنه. یه چند لحظه مکس کنم تا بکنم چی دیگه برده شده.
ما خودمون درست بیمونم جوری مکنم مدت ها گرفتاریمون همین که من این احتمال رو میفهمیدم خودم، مدت ها گرفتاریم همون بود و اینکه یه سوالی از آقای کریشنامورتی میکنم که خدا چیست یا مذهب چیست. آقای کریشنامورتی میگه که سوال غلطه، میگه چیه اینا، میگه بپرس که چه چیز مذهب نیست، چیز مذهب نیست. یعنی من خودم وقتی از این وری رفتم ذهنم رو هی خالی کردم، چه چیزهای مذهب نیست. مثلا گفت تشریفات مذهبه، علم و کتل بگیری دستت مذهبه، حتی نماز بخونی مذهبه، روزه بگیری مذهبه، همه رو میدیدی مذهب نیست.
یا بره بالاتر، این خدایی که الان من فکرم آفریده دارم بهش میانیشن، این خدا
نه. چون من همیشه میرفتم دنبال اون خدایی که ببینم کجاست، مثلا خدا کجاست، چه ریختیه، چه شکلیه، همون جستجویی که شما میگید مثبت برم پیداش کنم. درسته که خدا کیفیتی نداره که شما بتونی یه چیزی بگی
مثبت نیست.
یا خوشبختی، مثلا ما میگوییم ببینیم خوشبختی کجاست، پیش کیه، چه کسی خوشبخته. درسته که شما میتونید طوری ببینید چه چیزای خوشبختی نیست. وقتی بفهمی چه چیزای خوشبختی نیست، یواش یواش اون زائده هایی که به نام خوشبختی در شما هست، یا فکر میکردی خوشبختیه، مثلا پول خوشبختیه، نمیدونم فلان چیز خوشبختیه، یا چیز خوشبختیه، یا فلان، وقتی اولا میبینی نیست، در یه حالتی قرار میگیری که اصلا شما نیاز به جستجو برای خوشبختی نداری، چون در این خوشبختی هستی، راحتی، ریلکسی. این چیزی که آقای مصطفی میگه، ما همش دائما در جستجوی دست یافتن یه چیزایی هستی،
برای که عادت کردیم
بیرون از ما گیر نمیاد، بیرون از ما گیر نمیاد.
بله، عادت کردیم به حرف اندیشی و نمیتونیم از این حرف اندیشی دست برداریم. حالا من هر قدر بگم که بابا این روش احتمالی رو پیاده کن، نمیتونیم پیاده کنیم. به یه طریق دیگه میتونیم با این موضوع برخورد کنیم. اگر من از خودم این از دید ریاضی و منطقی ها که اگر من این ارگانیسم رو به صورت انرژی نگاه کنم، همه چیز حل میشه. این آیا انرژی هست یا نه؟ بیاد انرژی چیه؟ انرژی دیگه. اگر من این رو به صورت انرژی نگاه کنم، دیگه نمیتونم بهش صفت مثلا حقیر رو نسبت بدم. من فکر میکنم که مثلا ماهیتاً میگم با این متفاوتم، متفاوت نیستم. فقط این ناخن من، این انگشت من، این مغز من، اینا یک ماده هم دیگه. اینا موجب نمیشه که من به این معنا نیست که من دارم روح رو نفس میکنم. روح در انسان وجود داره، ولی ما میخوایم این عامل مسئله زار رو پیدا کنیم. یعنی مسئله در کجای منه؟ من میگم مسئله در روح من که نیست. اگر بگیم روح من مثلا آلوده به خشمه، این حتی کفره، حالا که روح من تجلی روح خدا و در روح خدا خشم وجود نداره، به اون معنی که در ما از خود خواهی وجود نداره، نفرت وجود نداره. من میخوام اینه در این ارگانیسم مسئلهش اولا چیه و در کجای این ارگانیسمه. بعد وقتی که این ارگانیسم رو به این صورت نگاه میکنن که این یک ماده است دیگه، منطقه یک ماده باید کنید که حیات دار، بعد از خودم سوال میکنم که این پدیده ای که ماده است تو حقیری بهش نمیخوره، تو بی ارزهی بهش نمیخوره. وقتی من خودم رو بی ارزه ندانستم، من خشم ندارم. وقتی خودم رو بی ارزه ندانستم، خودم رو ملامت نمی کنم. اگر ما یاد بگیریم که با یک ذهن ریاضی به خودمون و به کل عالم هستی نگاه کنیم، مسئله ذوق میشه، بدونی که ما خود به خود، بدونی که ما خواسته باشیم، خود به خود ذوق میشه. اگر من به این بود موضوع توجه کنم که یگانگی، اگر حسش کنم که من با این فرق ندارم، دوتا نیستی، حتی ذهنمون، اندیشه هامون دوتا نیست، این با این دو پدیده هست ولی نه متفاوت، اون معنا نیست که یعنی به اون معنا متفاوت نیست که بگم که من اینم این اونه. من داشتم به یه به این معنا میگیرم، در یه موردی فکر میکردم، یه نفر گفت من خیلی دارم میخواد اینو بچسبونم، فلانی رو بچسبونم. گفتم وقتی چسبوندی چی میشه؟ گفت خب دمق میشه. گفتم حالا در نظر بگید که این موجود اونجا دمق شده، این با این چه فرقی میکنه؟ دیدم روشن هست، حس میکنید دیده این ارتباط با دید اویت داره. اگر این دمق باشه یا این خیط بشه یا این حقیق باشه، با این چه فرقی میکنه؟ حتی اگر این پاش بشکنه با این پا چه فرقی میکنه؟ این اون حرفی نیست که سعدی میگه بنی آدم از آید دیگر هست. من از نظر علمی میگم یکیه، دوتا نیست. من اگر اینو حس کنم که این پدیده رو که خیتش کردم، دمرش کردم و الان کنف شده اونجا نشسته، این کیه؟ این با این چه فرق میکنه؟ دوتا پدیده هست. میدونی من در حال حاضر احساس منیت، احساس من بودنه که او رو هم ایجاد میکنه. میگه من اینم، من باید شاد باشم، او باید خیلی شاد باشه. اگر ما یگانگی رو عمیقا حس کنیم از طریق اینی که انرژی همه چیز، انرژی دوگانه نمیتونه باشه، ما خود به خود نمیتونیم جدا ببینیم چیزها رو، یگانه میبینیم. در مورد مردن هم همینطوره، چه فرقی میکنه که این مرد یا اون؟ شما اینو مثلا پیاده کنید روی مور، یه گله مثلا مورچه، چه فرقی کرد که این مورچه مرد یا اون؟ ما همین، ما اگر از اول متعیرمون نکرده بودن اینو درک میکردیم. از اول انگوشت ها همه نشون داده که تو خود تو، من تو، هستی تو، این به من احساس تعین داده. اگر من متعین نباشم، یک جریانم، یک حرکتم، انرژیم، دارم حرکت میکنم، با موج زندگی دارم حرکت میکنم، زندگی موجه، همه چیز داره حرکت میکنه. این یه مقدار جواب سوال شما هست که تا زمانی که ما برخورد اوری، برخورد احتمالی پیدا نکنیم با مسئله، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. کشف میکنیم که علت مثلا خجالتی بودن یا علت افسرده بودن ملامت، کشف میکنیم که علت ملامت خشم، کشف میکنیم که خشم به علت تضاده، تضاد به علت هستیمندیه، هستیمندی به علت اینه که از کودکی ما گفتن مثلا باید چیزی باشیم. همینجور داریم تو این هستی دور میزنیم، تو این شبه داریم دور میزنیم، داریم فقط شبه رو میزنیم. باید یه طریق رومون از این شبه برگردن. وقتی برگردانی شبه خود به خود نیست. یه
اینجوری نیستش که جالب همه مسئله وحدت و یگانگی تمام عالم خود ما انسان هستن، این هم شامل همون جمع اجزا بشه. ما در این حال که یکی هستیم، در این حال باز از هم جدای جدا هستیم. مثلا زمانی که بحث نیازی اولیه انسان ها قرار میگیره، برطرف من و شما در این شرایطی فوق العاده سختی قرار بگیریم، خب بی غذا بشیم، تا مدت ها ممکنه که هر دومون به این یگانگی فکر کنیم، اون چیزی که هست رو با هم تقسیم کنیم، اما یه جایی میفته که انتخاب
میکنیم.
اینجا به هر حال این جدایی به وجود میاد. یعنی من فکر کنم این
وحدت
و جدایی با هم همراه هستن، نمیشه با یگانگی مطلق یا جدا شو، هر دو با هم داره
حسنی همین رو با هم داریم. من یه مثالی دادم توی کتاب نوشتن یا نه، یه تشبیه یه روشن میکنه. فرض کنید که این کلیه من رو با کلیه شما عوض کنم، خب من هنوز منم شما شما، قلبمون رو عوض کنم،
با تن من منم شما شما رو
نمیدونم دیگه چی در آدم دادنش ریه ریه منم عوض کنه باز من منم شما شمایی نه
شما بعد میگید که اگر بگن که مغزمونم عوض کنم اون وقت باز من منم شما شمایی کرومان کرومان اگر مغز من رو بذارن جای مغز شما مغز شما رو بذارن جای مغز من جنن کلیه منم با شما عوض کرده باشن کبیرم عوض کرده باشن اینا رو عوض کرده باشن بعد من کیم شما کی نمیشه گفت نه حالا من حالا میخوام اینو بگم هم اکنون که این عوض کردن ها صورت نگرفته نه اینو قبلا بگم اگر عوض کرده باشن میتونم من بگم من منم شما شما نه اصلا قاطی شدیم یه پدیده قاطی یه مردی نیست بین من و شما نه با چه نگری میتونید بگید منم دیگه کنه من میگم همکنون هم که اینا رو عوض نکردن این حالت عوض کردگی ها یک با هم متفاوت نیستیم ببین این تشکیل شده از یه مخ و این دست و این گوش این هم یه مخه نه یه مخه من منم تو تویش دیگه کجا با هم تفاوت ندارن وحدت یعنی این یه مثالی که من تو ذهن هم هست من معمولا اینو میخوام تا این حفظ کنیم زیاده کنیم من میگم این ناخونه ناخونه انگشت هم بعدش میگم انگشت دست هم بعد میگم دست مثلا تن هم ولی آیا این ناخون مال این انگشته مال اینه یعنی چی؟ اعتبار نداره یه ناخونه این انگشت چی؟ این انگشت هم یه انگشته دیگه با این چه تفاوت داره با این انگشته مال منش چیه؟ کجا؟ کل این بدن کل این مرگاری دارم این سرات میزنم باید نمیشه ببینید این ناخونه این انگشت مال اینه غلطه مال منم غلطه
اگر به شما یه سوزن بزنن آخریشون در نمیاد که
درسته باشه آخه این ارگانیسم در میاد ولی مال منش کجا باشه آخه اون ارگانیسم در ولی این درست مال منش یعنی چی مال من این ناخونه مال اینه اگر بگیم مال اینه بگیم پس این مال کیه بگیم این مال این دسته خب بعد بگیم این دسته مال کیه بگیم مال اینه این مال کیه مال هیچ کس اونم از این طریق ظاهر میشه که من عمیقا درک کنم که این مال من و مال تو غلطه من منم و تو توی غلطه اگر من اینو درک کنم دیگه سعی نمی کنم اینو خیس کنم برای این متفاوت با من نیست نه به اون معنایی که سر میده به معنای علمی به معنای واقعی یک انرژی این انرژی با این انرژی چه فرق میکنه اون ارگانیسم با این ارگانیسم چه فرق میکنه میدونید اگر من حس کنم که اون با این یکیه میگم خوب هر اینا رو نگه دارم حس کنم خوب اداره کنم هم اینو فعلا این در اختیار منه اینو خوب ادارهش کنم اونم چون با من متفاوت نیست با این ارگانیسم متفاوت نیست اونم خوب اداره میکنم اونم خوب نگه میدارم آزارش نمیدم سوزنش نمیزنم این که قبلا گفتم خوبیت فکری رو باید بیشتر بزن با این حرفی که دارم الان میزنم معایرت نداره ها من آزارهای واقعی رو میشه نه آزارهای هویتی من اگر مثلا فرض کنم که هویت فکری رو متوجهش کنم که تو اسیر مثلا حسادتی اسیر نمیدونم حساسیتی این برای هویت فکریش خوبه من آزارم آزارهای واقعیه اگر من حس کنم که این با من متفاوت نیست هم اینو خوب نگه میدارم هم اونو ولی در حال حاضر به علت تفاوت تمام وجودم را آمدم گذاشتم روی این و نتیجتا در ازای حفظ این که اونم حفظ به اصطلاح هویت اینه حفظ کاذب اینه وجود کاذب اینه درم اونو آزارش کنم اگر حس کنم که اون با من یکیه آزارش ندیدم هیچی در اون جریان خودشناسی یا هیچ راه قریبی از این
کارسازتر نیست که من حس کنم که به علت انرژی بودن، به علت ماده بودن، انرژی و ماده نه به حال اینا یک دیگه نه، هیچ چیز با هیچ چیز متفاوت نیست. حالا بذار این مثال رو بزنم. شما میگید حوض، من هم میگم حوض یه صوت، یه انرژیه. آیا میتونم بگم این صدای اونه، این صدای من؟ نه، یک صوته. این وجود هم همینطوره، وجودمون مثل این صدا هست، مثل صدایی که از ما ساطع میشه، یه انرژی که از ما داره ساطع میشه. من فکر میکنم اصیل‌ترین معنایی که در رابطه با اینی که خدا یکیست و شما هم خودتون رو تقلید کنید به خدا، یگانه بشید با خدا، همینه که ما حس کنیم که متفاوت نیستیم از یک جامعه. این که انا لله و انا الیه راجعون یعنی از وحدت آمده، وحدت کل هستی، کل همه چی. اگر ما اینو حس کنیم دیگه نمیشستیم بگیم من، وقتی من دارم اینو آزار میدم یعنی خب پس این آزار چیه؟ اصلا این موجوده. بذارید مثال بزنم. پس اگر من اینو آزار بدم با یه گربه رو آزار بدم چه فرق میکنه؟ من فکر میکنم خیلی شق و قمر کردم که اینو آزار بدم، ولی گربه رو نه، برام مثلا خیلی نه چیز نداره، جذبه نداره. علتش اینه که ما از کودکی یادمون دارن که این رقیبته، این به این خرف بدن، به این نفرت بدن، این دمقش کنه، این رو خیزش کنه. یه چند تا چیز، چند تا شعار، شعار میگه نه، کلمات فساد. یه نفر گفت من نوشتم
دنبال همین صحبت که فرمودین، ما عادت داریم اگه زمانی هم که یکی دیگه آزار نمیدیم خودمون آزار میدیم، این مشکل هم هست. ببینیم مثلا این که خانم فرمودن یه مقدار دورتره که آدم کسی گیر بیفته، ولی اون که خیلی عادی تو زندگی روزمره است، مثلا ما یه مهمونی دعوت میدیم که یه غریبه این مهمونی هست، ناخودآگاه یه مشت ماسک میذاریم زیر بغلمون میریم تو مهمونی، چون میخوام جلو هر کدوم این مهمونا یک این را بذاریم به صورت ها. اوله سعی میکنیم بشناسیم کنیم سه سبکیه، بعد یه ماسک مخصوص اون بذاریم، خود اینا آزار میشه دیگه.
بله، اتفاقا این اولین چیزی که خانم به تلفن من گفتم و نوشتم اینه که میگه وقتی که یه کسی داره تو رو تجبیل میکنه یا عکس تجبیل به نیش میزنه، انتقادت میکنه، توجه کن که هم تجلیل و هم عکسش از هویت اون صادر شده. اگر آدم هویت نداشته باشه تجلیل و ضد تجلیل وجود نداره، همه چیزی واقعیت، واقعیت تجلیل نداره. تجلیل منظورم اینه که من این شیرینی ها رو میخورم، واقعیت این شیرینیه اینه که خوبه، بهتر از این شیرینی هست، این اشکال نداره، ولی این شیرینی حقیر نیست. ما حتی در شیرینی هم باور میکنیم که یک بود تعبیری قائل میشیم، مثلا ممکنه این شیرینی رو بگیم مال بالا شهری ها، نه از مثلا شاب درازی نخریدن یا من نیاوره هم خریدن، حتی ممکنه مزه اون شاب درازی بهتر از میشه باشه، ولی اگر اون جرش نیسته باشه وقت شاب درازی خیلی دارم اون حد نداره بسیار تو باشه نوشته باشه نیاوره هم. حالا ما اگر توجه کنیم که وقتی دارن تجدیدمون میکنن یا انتقادمون میکنن، این از روی هویت فکری داره بلند میشه، اون داره با هویت فکریش ما رو تجدید میکنه یا مخصوصا ضربه میزنه، و هویت فکری یک بیماریه. واقعا حس کنیم که یک بیماریه، به جای اینکه از او عصبانی بشین یک حالت شفقت نسبت به اون پیدا میکنیم، حس میکنیم دقیقا مثل این که این دلش داره درد میکنه و داره فریاد میزنه. این که شما میگید که اگر طرف رو آزار ندیم خودمون رو آزار میدیم، برعکسشه. من چون خودم رو دارم آزار میدم و این آزار به حد اعلا اشباع شده و نمیتونم دیگه تحملش کنم، به بیرون منتقلش میکنم، دارم فریاد میزنم. درست مثل این که دلم درد میکنه، تا اونجایی که تونستم تحمل کردم که مانع خواب شما نشم، ولی نتونستم تحمل کنم دیگه فریاد میزنم. یعنی آزار دیگران تجلی انعکاس آزارهایی که انسان نسبت به خودش داره. یه کتاب همه آگاهی این موضوع رو نوشتن که شما وقتی که قبل از خواب دارید فکر میکنید که فلان کرد، وقت معلم دخترتون به دخترتون اهانت کرده و حالا دارید مثلا قبل از خواب دارید که کاش اهانت نکردید، بود فردا برم یه اهانت بکنم، فردا برم شفاعت کنم علیه، یه حالت ناآرام پیدا میکنید، یه حالت خشم، یه حالت خشم‌آلود پیدا میکنید. این خشم به اون معلمه که نمیرسه، دارید خودتون آزار میدید. اصولا زمانی از ما فکر میکنیم داریم طرف رو آزار میدیم، خودمون رو داریم آزار میکنیم. منتها آزار طرف بگم پرشده اون آزاریه که در خودمون، یعنی پرشده. ببینید فرصمان من خیلی عصبانی هم، بعد شما با من حرف میزد یه دفعه از کوره در میزد، حالا اگر یه ذره عصبانیت هم کمتر بود جا داشت اینطور نمی کردم به شما. ببینید ظرفیت من پر شده، این کارته من لبریز شده که دیگه جا نداره، عصبانیت هم اونقدر شدید شد شدیده که به محض اینکه شما حرف میزد از کوره در میرم. این به اون معناست که ما خشممون معمولا خشم درون خودمون. حالا اگر من حس کنم که این طرف که به من اهانت کرده بیماره، فریادشو اون حد دلش درد گرفت که دیگه فریاد زد، من گفت احمد اینو نمیدونم تجربه نکردید که وقتی من یه روز شاد باشم دوست ندارم کسی رو آزار بدم، ولی وقتی ناشاد باشم به سه جا دمت شده باشم، یعنی اهانت کرده باشن، سرم هوا برده باشن، دوست دارم میشونم، دوست دارم نمیدونم آزاد بدم. حالا اگر من درک کنم که این طرفی که داره من آزار میده بیماره، من حساسیت نشون نمیدم.
یعنی خود منه
ها،
بیماره این خود منه.
آره این خود منه.
تو یه داستان واقعی بگم چون واقعیت اتفاق افتاد خیلی جالبه. یکی از پرستگان ما خانومش خیلی ثروتمنده، ولی خودش یه کارمندیه که مثلا بازنشسته هم از ساده ماهی 60-70 تومن پول. اینا درگیری دارن شدید،
زن
و شوهر درگیری داشتن. علتش هم این بود که آقای دائما دوست داشت که بره مشکلات دیگران حل کنه، مثلا مشکل خواهر زن این، برادر زن اون، این فلان اینا، و چون دائما میرفت به حل مشکلات دیگران، از مسائل حل مسائل خودش هم خسته میشد فیزیکی فلان، هم به اصطلاح به خانواده خودش نمیرسید. این درگیری داشتن. اخیرا خانومش بهش گفتش که و علت این که میری دنبال حل مسائل این اون، نه این که واقعا نیتاً میخوای حل مسائل این رو بکنی. چه بعد خودشم به من تعریف کرد، گفت من نیاز دارم به این که چون کار دیگر دستم بر نمیاد برم کارهای دیگران رو حل کنم که اونا به من بگن این عجب آدم مثلا مهربانیه یا عجب آدم مثلا خیریه فلان اینا. اینی که وقتی میره این کار پاسخ نمیبینه، یعنی دیگران دوست ندارن شما مثلا فضولی کنه تو زندگیش، برون بله. ساختمون بسازه این حاضر میشه
بیاد بزنش دعوا
بچهش فلان میره بزنش دعوا میکنه بله. زنش که بهش تذکر میده که تو تو به دلیل اینکه از این وسایل تشخصی که الان وجود داره تو سایر باجناها پولی و تیتری و فلان و اینا نداری، تو از این طریق میخوای این کار رو بکنی و زحمت زیادی برای خود به وجود میاری برای ما و پاسخ هم نمیبینی، چون کسی نیاز نداره، تو یارو داره ساختمون میسازه تو میگی میخوای دخالت کنی و کارهای سنگینی هم انجام میده. وقت من اینو بهش که توضیح میدادم میگفتم نه، این تو از به خاطر انسانیتی که داری این کار رو میکنی، دیگران قدرتو نمیدونن، اعصابت داغونه، تو نیاز داری که
این در حقیقت به ضربه میدونم.
بله.
من وقتی که مثلا آمدم اینجا دارم صحبت میکنم، انتظارم اینه که مثلا تحسین کنید، تایید کنید، وقتی تایید نکنید درست مثل این که من گفتید احمد به همین جهت عصبانی میشم. فقط اگر من توجه کنم به این که اون کسی که مثلا به جای اینکه تایید کنه رد میکنه، این خودش یه اشکالی داره، ناراحت نمیشم. اگر من شاد باشم تایید میکنم، اگر من اینو کاملا درک کردم که اگر آدم البته آدم هاش هم فرق میکنن، فرض کنید که من اگر یه روزی شاد باشم بعد شما دارید یه مقاله برای من میخونید، این کلمات شورش، کلمات یه شعر مثلا میخونید، کلمات سستش اصلا به گوشم نمیخوره، همش زیبا میبینم، ولی اگر دماغ باشم، افسرده باشم، عصبانی میشم، این چیه داره میگی؟ این چه شعریه؟ این چه چیزیه؟ یکی هم از چیزهایی که من نمیدونم قبلا گفتم یا نه، اینه مثل این که برای این بچه ها گفتم به ارتباط با همون مثاله که اول دارن که دو تا بچه دارن وقتی با هم بحث میکنن، بعد یه بچه دیگه ناظر باشه میگه این عجب پخته است، ولی اگر یه آیت الله مثلا نگاه کنه میگه که این حرفاشون مهمله. یکی کارهایی که این ارتباط، این باز ارتباط باز غیر مستقیم پیدا میکنه، یعنی یک روش احتمالی باز هم برخورد اورید با شبهه با این نفسه، که ما جامعه را هر چی توی ذهنمون بیشتر کوچیک کنیم، از طریق ادراک هست جامعه را کوچیک کنیم. من فکر میکنم در آخرین تحلیل ما هیچ مسئله‌ای نداریم جز اینکه خود باخته این نسبت به جامعه. من اگر مثلا اهمیت ندم که ایشون و ایشون و ایشون میگن که عجب صحبت میکنه، عجب رنده، عجب خودنماست، عجب نمیدونم میره نمیدونم چی داره چی داره چی داره، اگر اهمیت ندم راحتم و ازشون آزرده نمیشه. یه داستانی که ارتباط با همین موضوع داره تعریف کنم. من وقتی از شهرمون آمده بودم تهران، مثلا 18-17 سالم بود، با برادرم که از من بزرگتر بود، اون زودتر از من مثلا 4-5 سال آمده بود تهران، رفتیم این میده هوایی میرفتیم گردش. بعد این دوستانش روزای مثلا جمعه میرفت که میرفتیم گردش، میرفتیم سیدنی، یه شعرهای میخوندن، یه شعرهای مثلا شما شاید یاد نباشید محوش مثلا موقع میخوند از جانه اینکه یار من زیرا وکی رفته به سوی مثلا زرم هم میگرسن یار من زیرا وکی رفته به سوی شهر ری، من نشستم منتظر تا از منک آید بون دارالالام دارالالام. بعد من به خودم میگونم خوش بحال این تهرانی ها این شیران از کجا برن شده. حالا یه مقداری به اطلاع نوت در وردیمو برای خود مستحب نه چی بود که اینا میگفتن. حالا وقتی بره بالاتر میگه مثلا الان شما وقتی حافظ رو میخونید میگید که بعضون میگه که دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتنده بود پیمان زدن. من حالا بکنم که زدن تو زدن مرگی به تو چه به من چه. اولا دروغ میگه که مثلا میگه که ساکنان حرم ستر افاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدن. باور میکنیم محتوایش مثل همین یار من زیرا وکی رفت توی شهر چی نداره؟ چی داره؟ از نظر من لاقل چی داره؟ بسیار خیلی خوب. اولا تو دروغ بگی حافظ که ساکنان حرم ستر افاق ملکوت با من راه نشین باری مفتازن. دروغ نمیگه، من که میگم دروغ میگه، به فرض این که راست بگه. به من چه؟ من چیم؟ من کیم؟ اصلا چرا بگم به به؟ یا چرا بگم اه اه؟ نه؟ اگر من جامعه رو تو ذهنم بیارم پایین از طریق ادراک این که من ببینید حس کنم که همون آدمی هم که تو مدینه بزرگ شدم و فکر میکنم دنیا یعنی مدینه، اگر من حس کنم که غیر از دین خاص من غیر از شیعه در جور دیگه چیز اسلام هم هست، من باز میشم. نه اینکه شیعه مو بذارم کنار، دیدم نسبت بهش آگاهانه تر و بازتر میشه. یکی از راه های بسیار مؤثره درمان یا بگیم خروج از این قالب، خروج از این کوچکی، درک عمیق اینه که جامعه به طور عجیبی کوچیکه. اینایی که ما فکر کنیم بزرگن بزرگ نیستن. چه بزرگی؟ اولا من یه معیارهایی برای خودم دارم، تمام انسان‌هایی که اسیر فکرن یا اسیر هویت فکرن در عرض هم دیگر، ها؟ در عرض هم دیگرن، یعنی مثل هم دیگرن. فکر کوچک و بزرگ نداره. اگر من فرشن، من سرهنگ هستم، شما سرباز، شما گروه باز، بعد من فکر کنم من بزرگتر از شما، ولی با هم اینطوره بزرگتر نیستم. چه بزرگی؟ هر چیزی که در حیطه فکر بزرگ کوچکی نداره. مثلا اگر من نمیدونم روشن نیست، فرض کنید که من به این ضبط صوت میاندیشم، شما به کل این کره میاندیشید. شما حالا فکر کنید چون فکر من متوجه این ضبط صوت کوچیکه، فکر شما بزرگ، کره بزرگ هست، این کوچیک هست، ولی این فکر کوچیک و بزرگ نداره. یکی دوتا فکر یکی هست، ماهیت هست یکی هست.
چون برای بچه ها اینطوری نیست، اون مهندس، اون دکتره، اون چیزها رو نمیدونم.
آره احسن،
نمیدونم بزرگ فلانه بساره، به همه شون به یه چشم هم.
از نظر واقعیت، از نظر اینجا فکر یکیه. مثل این که یه تشبیه مثل یه جایی کردم، البته این در رابطه با فکرهای تعبیریه، ولی در رابطه با فکرهای واقعی هم این مصداق داره، یعنی صحیحه. من اگر خواب ببینم که، اینو البته در رابطه میگم با فکرهای تعبیری، اگر خواب ببینم که 100,000 تومان پیدا کردم، ولی شما خواب ببینید 10 تومان پیدا کردید، آیا موضوع خواب ما با هم متفاوته؟ نه، فقط رویاست، یه هر یکیه. حالا این در رابطه با واقعیت‌های زندگی هم درسته که از نظره خب اون همش رویا، ولی اگر من همین مثال دقیقه که اگر من به این قند بیاندیشم و شما به این اتاق بیاندیشی، اینجا یکیه، اندیشه یکیه، بزرگ کوچیک نداره. روشنه؟ حالا اگر من درک کنم که معمولا آدم های تاریخ در حیطه فکر بودن، حیطه هویت فکری بودن، اون وقت میبینن که تجلیل یا ضد تجلیل اینا اصلا از ذهنم خارج میشه. حالا حافظ رو ببرنش به عرش، چون این شعرها رو گفته، مثلا اون یکی که شعر شورتره اونو بیارم پایین، یه خورده بزرگ میشم. از اوج به زندگی نگاه کردن که توی جایی هم نوشتیم همین معنا رو داره که کلاغ وقتی که دید پایین پرواز کرم ها رو میدید، کچک ها رو میدید، ولی اوها چون بلند پروازه، کرم ها به چشمش نمیاد. ببینید چی میبینه؟ یگانگی میبینه. از اون وقتی انسان نگاه کنه مثل این که مزرعه و اون کرت مثلا سیب زمینی و گوجه و خیار و درخت سیب و درخت نمیدن چیزا از تو تجره که آدم نگاه کنه اینا به ذهنش به نظرش نمیسه، مثل که یکسانه. حالا هرچی آدم بره بالاتر این یکسانیت باز چیزتر میشه، عمیقتر میشه. یعنی آدم وقتی از نزدیک نگاه کنه میره که این مورچه است، این کرمه، این پشه. بالاتر که بره کرم و مورچه و پشه دیگه به چشمش نمیاد. بالاتر که بره اصلا کوه هم به نظرش نمیاد، کوه و دریا یکی میشه. حالا اگر انسان از فکر رها بشه، فقط همه چیز براش میشه اصلا یک انرژی، یک بگم چی موج، یک حرکت، اصلا هیچی نیست. چرا صد به این که مثلا اهمیت بده به این که این چیه، این چیه، این چیه، اون چیه. با اون مرد آدم راحت هم زندگی میکنه، راحت به این معنا که گیر نمیده به این چیزهای کچی، از بالا نگاه میکنه زندگی رو.
این خودش جهل نمیشه، این نوع آگاهی خودش اینو جهل نیست.
سوالش روشنه؟ چی بلده جواب شو بده؟ چی؟ بگو.
مثلا یه زمان روزه کپتر بودن همین چی هست نمیدونم مولکول درست بود، ولی یه مدار دیگه ها همه اوزن مولکول از الکترون و هم اتم درست کنم، اما هم اوزن که اتم ها هم یه فرق دارد. این بری این هست، ولی اگر منظوری شاید یک سالی رو بریم بوده یا من اشتباه میکنم
بزن من بگم آمد نکنی که مفصلت این بود که یعنی از اوج نگاه کردن از این درست که انسان سیستت داشته باشه، یعنی به چیزی زندگی توجه نکنه، اهمیت نده و همیشه خودشو با چیزای حقیر و ناچیز، یعنی این انسانی که این همه ادعا و غرور اینا داره و در بعض جهان واقعا همینطوره، یعنی انسان میتونه به خیلی جاها برسه، خیلی آگاهی رو کسب کنه، بعد این انسان چرا باید با چیزای خیلی کوچیک و مثلا حقیر و بی‌ارزش خودشو مشغول بکنه؟
حقیر و بی‌ارزش شده صحبت و یافتگی بود.
نه
ببینید گفتن چه به رادیو چه به زمین نواری و همه فرق نداره،
از این نظر که مثلا چرا مثلا توی یه جمع به من بی‌اهمیت اهمیت ندن، از این جهت که چرا به ظرفای من فلان ماشینو داره من ندارم، این چیزا واقعا حقیقه از نظر اون به اصطلاح ارزش و تعبیر تفسیری که ما بهش قائلیم، از اینکه طرف به من بی‌اعتنایی کرد و این بی‌اعتنایی خیلی ناچیز به اصلا هیچ ارزش نداشته، تعبیر ذهن من بوده و هیچ ضربه واقعی به من نزده، ولی می‌بینید سال‌ها مثلا من رو عذاب میده. شما که دیگه کتاب خوندیم می‌بینید که از این نظر مثلا این حقارت ها این چیزای بی ارزش نه اون مورچه، یعنی از اوج نگاه کردن به این مفهومی که زندگی رو وسیع ببینید، ببینید همه انسان ها هستن و دردهای خیلی بزرگتری تو جامعه انسانی وجود داره که تو مثلا مشغولی که خیلی بی ارزشی هستی، ببینید که در کل هستی این همه جنگ میشه، میلیون ها انسان کشته میشن، ببینید که مثلا تلویزیون میگه که در هر دو ثانیه در هر ثانیه دو تا کودک گرسنه میمیرن بر سر گرسنگی، این درده که توی انسان ارزش این درده داره که اینو پستشو بخوری، نه که فلانی به من بی‌اعتنایی کرد.
خب حالا بذارید که من یه جور دیگه بگم، همین اینایی که میدونم گفتم به یه عبارت دیگه بگم. ببینید من میگم
نیاز انسان همه رو ما بدونیم، نیازی هست ما همه این کسی رو بدونیم.
من از این بود نمیگم، من یه چیز دیگه میگم. ببینید اگر ذهن من به این نگه میز. این حالا یه شکل دیگه دارم میگمش. به این نگه میز. به این نگه ظرف صبح. به این نگه آقای تمساح. به این نگه شلوار. به این نگه انگشت. به این نگه کاغذ. اینا رو چجوری میبینه؟ یعنی اسم نداره روشون چجوری میبینه؟ وحدت نه؟ یک اشیاء تعین توشون نیست. اگر بدون اسم نگاه کنید به زندگی
همین نوسته خب آقای صابون که این بچه ها بازی میکنن آره. پوف میکنن مثلا کره های مختلفی تشکیل میده یکی یکی هم میتره کن بعد برمیگرده میشه آب صابون
آره.
یعنی ما یه لحظه فکر میکنیم این بزرگه این کوچیکه فلان ولی تشکیل میده همه آب صابون
درسته حالا من دارم اینو میگم که اگر که من ببین اون چیزی که من میگم اگر از اوج به زندگی نگاه کنید خورده ریزها رو نمیبینید عبارت دیگرش اینه که تعین برایشون قائل نیستید. ما که نمیدونیم تو اوج این یه ایدئاله. تمثیل واقعی ترش یا چیز واقعی ترش اینه که من تا زمانی که یک نیازه تا زمانی که یک نیاز واقعی ایجاد نکنه چه ضرورتی داره که این بگم قالی آسمان عب بذار بدون لفظ به زندگی نگاه کنم. وقتی بدون لفظ نگاه کردم همه چیز رو در شکل یک اولا وحدت میبینم ثانیاً موج حرکت میبینم. ببین پس ما الان میرم این کوه درکه خب میگم عجب قشنگه نگاه کن اینجا اون ابر اونجا این کوه اینجا اون کوه اینجا این آفتاب اینجا. ما میگم اگر این حرف ها رو نزنم قشنگ تایید اون منظره یا حرف ها رو بذارم نزنم فقط این اینا رو نگاه کنم بدون اسم بدون اینکه بگم این اینه اون اون یعنی حتی کلمه زیبایی رو بکارم یک پارچه زیب و الا این یه تمثیلی که من بگم که برو از بالا نگاه کن. ما از بالا که نمیتونیم نگاه کنیم نمیتونیم که همه که سیاره باشیم
آقای یعنی زمین باش ولی کوچیکی رو ندیم اهمیت نه نده.
من خواهم آره. خواهیم شما کوچیک و بزرگ و چنگیز در هر جفتش یه چیز رو میبینیم به طرف در اینجا که مثلا من هر چی نگاه کنم اول از داخلش خدا رو میبینم خب من وقتی نوچه رو نگاه کنم همون رو ببینم که مثلا توی به یه کهکشان نگاه میکنم ببینم
آها
من نگاه یک پارچه ببینم دامده ببینم ببینم که همه این چیزها رو یک دست نوشته اون یک دست نوشته تو همه این ببینم
ببینید و حالا از اونج نگاه کردن یه نفر من میشناسم که اگر فرضاً یه کسی دمپایشو بپوشه دمپایشو مثلا فرضاً که بپوشه این به قدر عصبی میشه که اصلا میخواد قلبش بگیره. خب یه نفر میبینه که اونقدر بی‌تفاوته که یه نفر دیگه آمده تو خونش نشسته ضبط کرده خونش رو حرف نمیزنه. تفاوت اینا چیه؟ ما میگیم اون یکی بزرگتره. بزرگتر به این معنا که زندگی رو وسیع‌تر می‌بینه، مال من نمی‌بینه. این که دمپایی از پوشن دمپایش در حد سکته کردن ناراحت میشه، این خیلی تعلق داره به همه چیز زندگی تعلق داره. مال من نمی‌دونم
چی. یعنی یه جمله استارم بره راضی به همین حرف شما میگه انسان خوبه بزرگواری گورپور باشه تا کوچکواری گوزن. خب اینا میگن بزرگه آره. یعنی واقعا قلبش دریاست به قول شما خونه شو یا اصلا توی تجارت شکست خورده همه چیز همه هستیش
به هر حال این
مثالی میزدیم
این مثال این که شما گفتید آدم از علم و واقعیت دور نمی کنه
همیشون رو داشتیم یه فیزیکدان تلویزیون می گفتش که اگر شما یه سکه کوچیک رو بگیرید جلوی چشتون و شعایی که برد دید شما اونقدر میلیارد ها توش کهکشانه. وقتی شما یه سکه مثلا یه قرنی رو میگیرید نگاه میکنید یه مخروطی رو میتونید ببینید که در اون مخروط میلیارد ها ستاره هست. خب شما ببینید این میلیارد ها ستاره تازه از گوشه یه دونه یه قرونی بعد این میلیارد ها ستاره ها این دوزاری رو چشم شما میگرده میشه علاقه ای رو نهایی این علاقه ای رو نهایی کره زمین ما یه چیز کوچیکیه تو
تو کره زمین ما، ما توی یه کشوری هستیم، توی یه جای کوچیک از کره زمین، توی کره زمین جای فرهاد سمسار توی قیطریه یه خونه آره. است. فرهاد سمسار با این دانشی که داره در مقابل این عظمت جهان چی چی هست که اینقدر ادعا داره؟
آره
اینقدر میگه من
آمد به علت
اونطوری نگاه میکنی من از پروفسور
به علت اینکه تو ده تو همین محدوده ما رو بارو بردن فکر میکنیم که کل عالم پاریس هم یعنی همین قیطریه تو من از قیطریه تا حالا بیرون نرفتم فکر کنم پاریس هم مثلا همینجا همین که گفت که اینجا را به کس باز میشه
مرسایی که من اگه با شما حالا بیفتم دو کتاب خوندم فلان ادعای خدایی میکنم چون نمیبینم عظمت و
آره.
بزرگی واقعی رو نمیبینم من خودم برای شما ادعای خدایی میکنم یا آقا من فلان ولی درست که من از خودم پروفسور رضا اون موقع برای ما خیلی جالب بود جزء نه تن ریاضیدانای دنیا بود برای ما میگفتیم چیه این کیه این چطوریه این من سوال کردم آقا شما چه احساسی داری الان جزء نه تن ریاضیدانای دنیایی گفت من رسیدم به لب دریای معرفت دیدم قطعه ایش نیست یعنی شما هر چقدر وسعت فکری رو میره بالاتر هر چقدر جهان و عظمت جهان رو نگاه میکنیم میبینی که من اون چیزایی که من دارم و بهش پوز میدم مثلا هیچی نیست چه حالا واقعی هم باشه یعنی حالا دکترای فلان یا فیزیک وقتی انتها نداره به اصطلاح زندگی چطور میتونم من بگم که من مثلا چون این خونه رو دارم خیلی مثلا بالا هست این به این معنی نیست که شما نرید تو اعماق دریا مثلا یه هسته رو نشکافی ببینید چی داره توش یا یه ماهی رو مثلا کنکاش کنید به این معناست که اون عظمت به شما نشون میده که این معنی ها و این بلبل کردن هیچی
نیست
فکره
برو بالا یعنی ها ببینی حدی که من زدم در حقیقت فرق این بود که من موقعی که 17 سالم بود میگفتم که این ببین شعری از این زیباتر باشه که این تهرانی ها بلدن یار من زیراوکی رفته به توی شهر ری من نشستم منتظر تا از بانک آید برون گفتم چیزای بلد این هست کجا ترانه هم بود تصنیف بود میزدنم این خب در سن مثلا 40 سالگی میگفتم که عجب شعری حافظ داره واقعا چه زیبا ساکنان حرم ستر حافظ ملکون با من راهنشین باده مستانه دارم بعد حالا میبینم که اصلا که این دروغ بسارم به من چه چیزی دارم من بکنم اصلا من نمیفهم چی گفت چی میگه یه همسایه ما داشتیم این سلمانی دورگرد بود بنده خدا میرفت مسجد و بعد میامد به پدرم میگو آقا اعتماد یک روزه خانی از خون آمده یک روزه قشنگی خان آن میگفت که چیشی گفت میگفت خیلی قشنگ خان میگفت خب آخه مشتی چیشی گفت که خوب خان میگفت مخواه حالی نفید چیشی گفت اما خیلی خوب خان باور میکنید که اصلا من چه تأیید یا تکذیبی دارم از این شعر حافظ که من نمیدونم اصلا منظورش چیه ساکنان حرم ستر ملکوت وقتی من نمیدونم چیشی گفت چه اصلاحی دارم میگم خوب گفت یا بد گفت
تکذیبش میکنی؟
خوبه خب من متوجه نشدم تا اونجا نشستی تکذیب کنم
شما اگر واقعا نمیتونید که مفهوم و منظور نظر حافظ چه بوده چرا با خودتون جرأت میکنید که تکذیبش
کنید تکذیب نمی کنم من میگم اینا اینجوری نگاهش کنم مثلا فرض کنم الان من یک چیز میگم نگاه کنم نه بگم بده نه خوبه تازه تکذیبم که بکنم یک دلایلی داره من میگم که یکی از چیزها من را برای اینکه دعوامون نشه با تو این حرفا رو میزنم یک مزاری که داره این چیزا اصولاً یه مزاری که داره اینه که این شعرا اولا شما میدونید که حضرت محمد چیزا رو دوست نداشته شعرا رو دوست نداشته میگفته که اینا خیلی دروغگو هست من حدیث دیدم میگه اینا دروغ من راست میگه. خب حافظ تو کجا با ساکنان حرم اتفاق ملکوت باید این مرسم زبی دروغ میگه؟ نه حالا گوش کن میخوام اینو بگم. تو میگه چرا تکذیب میکنید؟ اینا زندگی رو به صورت ایدئال در میارن. ایدئال یعنی این که من میگم ببین حافظ در چه مقامی بوده، در کجا بوده، این اسرار رو کشف کرده، این اسرار رو دیده.
این
مشکل شما
که
افکارتون واقع
شد و من که
واقع شدیم نشدم. من که نشدم در اینجا تکلیف میکنم.
شعر حافظ گفته باید میشه که من
محض
حافظ بشم. این مشکل
شماست،
مشکل حافظ نیست.
الان ببینید الان من میگم که
الان هنوز بین اقشار مختلف جامعه در مورد حافظ زدال ها ایستونن بین روشنفکرهای خیلی بزرگ.
برای
این شرابی که میگه شراب واقعی
من شرابی ها اینجا بودی که میگن که اصلا برای چی اینو مطرح کردم. من میگم که من اصلا کاری ندارم به اینکه حافظ شعرش خوبه بده، کوچیکه بزرگه، میگم به من ارتباط نداره.
شما
باید دعوا نداری، حرفی نداری.
استاد وقتی شما میگید شعر حافظ این متفکر حافظ من حتی بود نداره، این تفکیر کاری شده این کاری حافظ در دیگه قرار بود که همه رو یک جور بود این حافظ من فاطر فرق نیست. پس اگر اون به یه حقیقت رسیده ممکن اون حقیقت در درون من هم باشه.
یعنی چی؟
خواهم میگم که اگر
اون به حقیقتی رسیده، اولا من چه میدونم رسیده یا نرسیده.
من کاری ندارم اینقدر که
من میگم من میگم که اگر حافظ رسیده یا نرسیده من میخوام برسم، من انسان میخوام برسم. بعد اصلا سوال میکنم موانع من برای نرسیدن چیه؟ میگم یه مقدار پنداره. این پندارها رو میبینم که جامعه به عنوان هستی به من رو قرار کرده. من حالا اگر از این هستی خارج بشم خودم میشم حفجت حافظ. خب ولی اینکه نتونم شعرش هم بگم با ساکنان حرم استفاد ملکوت باده مستانه میزنم. ولی تا زمانی که به جامعه از جمله به حافظ یه بودش هم اینه به حافظ خود باخته ام درگیر همین هستی هست. حافظ هم به یه شکل به من هستی میده، همین که مثلا شعر قشنگ یه تجلیل دیگه، یه تجلیل اجتماعیه.
مشکل شما
آیا مفرقا
مشکل حافظ نیست؟
کی من میگم مشکل حافظه؟
آیا صفا؟
من میگم میخوام مشکل خودم رو حل کنم. خوش بیا اینجا، خوش بیا اینجا تکیه اگر حتی نامرگود بدید. آیا
صفا؟
کی من میگم مشکل حافظه؟ بیا اینجا، بیا اینجا. من میگم اصلا کاری به حافظ ندارم. نمیگم
ما دوبار گفتید اولا دروغ میگه ثانیا من کاری ندارم.
راست میگه ولی من میگم ببین من میگم جامعه با من این کارو کرده، آمده یک قالب های از جمله قالب شعر، قالب مثلا فرضاً تو اخلاقت باید این باشه، فرهنگت باید این باشه، صفاتت باید این باشه، ارزش هات این باشه، به من القا کرده. من میگم حالا این القاات نمیگم پوچه، نمیگم مثلا تخیله، حق نداشته رو من بکنه، باعث شده که من از اصالت خودم دور بشم، با معیار مادرم زندگی کنم. وقتی مادرم من میگه مثلا سخاوتمند باش، یه معیاری از سخاوت داره به من میده که من کاری ندارم اون معیارش درسته یا نه، ولی به هر حال حرف اینه که من اکنون دارم با معیار مادرم زندگی میکنم. این یعنی کوری. حالا من میگم که برای رهایی از این قالب ها من توجه کنم به این که مادرم بسته بوده، ذهنش بسته بوده. یک بُعد موضوع اینه، من یک بُعد موضوع اینه که مادرم اولا اگر بخوام منطقی نگاه کنم اینه که حق نداشته، ثانیا اینکه اعتبار نداشته، مادرم محدود بوده. اینو کرده تو ذهن من. از جمله میگم حافظ من اصلا کاری ندارم اینکه شعرش چی هست، از حق نداره به من چیزی عرض کنه.
تو یه مقطعی اثری حالا حافظ کاری ندارم، اصلا یک آدمی خوب. یک هنرمندی
خوب.
حالا شما هم تعریف خاصی
اسم سوراسپری نیاری، من خیلی عصبانی.
حالا هر کی تو یه مقطعی یه اثری از خودش به جای گذاشته، حالا یه قطعه موسیقی، دو خط شعر، یه نثر، هر چیزی،
آیا شما میخواید اونو محاکمه بکنید که چرا اونو نوشتی اون حرف رو به جا آوردی که من خودخواهی اون شدم؟
تو داری میگی که داری میری به طرف جدل ها؟
نه خدا نکنه.
کی من دارم میرم محاکمه کنم اونا رو؟ من میگم من
شما میگم حق نداشته، حق نداشته چیکار کنم؟
اون کار ندارم، اشتباه گفتم. من انسان نباید من انسان نباید خود باخته به حافظ باشم. تموم شد. روشن شد؟ حالا من یکی از این ابعاد این موضوع که میگم که او حق نداشته اینه که من حس کنم که او حق نداشته.
نگاه
کنید آقای مصطفی، من یه جمله کوچیکی شما بگم. تو زمان پیغمبر، خب پیغمبر محبوس خدا، رسول خدا، میاد میشونه با یه مش آدم به قول اون زمان جاهل، جاهلیت اون زمان میشینه و اونا میگه آقا، اونا میگن آقا پدران ما اینجوری میگفتن، اینجوری عمل میکردن. پیغمبر کاری ساده شدی پدران شما اشتباه
میکردن،
نباید بعد دین اونا بریم.
آره
نه فلان پیغمبر، یا اونا نمیگفتن یا پیغمبر نمیاد بگه که آقا من مثلا فلان، چون هیچ ربطی نداره که منطق و شناخت ربطی نداره.
ببینید حضرت علی میگه که حضرت علی میگه به راه پدرانتون نرید. این معنیش این نیست که راه پدرانتون غلطه. میگه غلط یا درست تو با خودت زندگی کن، با اصالت خودت زندگی کن.
درست
ما بحث ندارم. منم
بحث ندارم. آقا جلسه پیش دو جلسه پیش شما هم جلسه اولی که شما اینجا رستان بکنم شما داشتید یه سری رو نفی میکردید امسال سایت بابا رو نمیدونم این سری رو که یه کرامت
نه 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 میدونید اگر که مثلا فرض کنید که یه کسی اما تو همین جمع ما راجع به ریاضی داریم صحبت میکنیم ولی اون یه حرفای مهمل بذاره تو باید اعتراض کنی.
برای اثبات نور هیچ ضرورتی نیست که ما تاریکی رو لعنت بکنیم. برای اثبات حقیقت ما نیازی نداریم که چیز دیگری رو بخوایم یا باطل رو بخوایم تکذیب بکنیم بهش لعنت بفرستیم. یه مردکی بود من میشناختمش مدتی هم حالا برای دلائلی ما هم آشنا بودیم. یه کارهای عجیب غریبی میکرد، یه کار خارق العاده ای انجام میداد. مثلا یه جمعی بودیم حمله می‌کردیم دور هم، اون یهو انرژی میداد انگار مثلا برق 220 ولت.
چیکار می‌کرد؟
یه کارای خاصی می‌کرد، با دستش آتیش می‌زد. یه مردکی بود
با دستش آتیش می‌زد. آره. آتیش
نه نه مثلا یه کاغذی نمی‌دونم پنبه چیزی می‌گرفت دستش یا مثلا چیز می‌گرفت دستش تخم‌مرغ رو با خودم چند بار من خودم آزمایش کردم دیدم می‌تونه این کارو بکنه. اما من با این فرد دادم مشکل پیدا کردم. مشکل اصلی من این بود که تو درسته این توانایی ها رو داری، من تکذیب نمی کنم که آن مردک می توانست این کارها رو بکند، اما اون دلیل بر حقانیتش نبود. من میگم تو درسته می تونی این کارها رو بکنی، تو می تونی رو هوا راه بری، تو می تونی از دیوار رد بشی، تو می تونی ملخ بزنی، فلان کنی، بیسار بکنی، اما در رابطه با من تو حق نداری دروغ بگی، تو حق نداری از ارزش های انسانی عبور بکنی. تو وقتی با تمام این کرامات برگه دروغ میدی، تزویر داری، نفاق داری، ریا داری، من با اینایی تو کار دارم. ضرورتی ندارد که من بگویم تو اون فرد قادر نیست که این کار رو بکنی. من ضرورتی ندارد بگم سایت بابا نمیتواند اینجوری کنه از دستش پول داری تو، یا نمیدارد اینجوری کنه خاکی نمیتونم فلانجا رو بگیر دستش. شاید
بگم حق دارم بگم، من میگم حق دارم بگم. من میگم حق دارم میگم. میدونی چرا؟ از دو بود. اگر این طور باشه، اولا امر به معروف و نهی از منکر معنای وسیعی داره. منکر یعنی هر چیزی که خلاف عقله، خلاف منفعته، خلاف صلاحه، صلاح یک جامعه منکر. و امر به معروف عکسشه، یعنی این که امر کن به اون چیزی که صحیحه. اگر یک کسی بیاد ادعا کنه که من مثلا میتونم مرده زنده کنم، من میتونم اینجوری دستم تو فضا حرکت بدم و پول ایجاد کنم، این انسان داره جامعه رو میبره به جامعه قبل از اسلام، زمان جاهلیت. من به عنوان یک مسلم حق دارم بیستم
اگر این کارو کرد چی؟
ها؟
اگر این کارو کرد، چون ما میدونیم یه سر قابلیت رو هر کسی میتونه بهش برسه.
نگاه کن چیز نکن، اگر این کار کرد اومد این دیگه یک موضوع دیگریه. من اینا رو
بحث همون موضوع دیگر رو میخوایم بحث کنیم، چون تجربه من خودم داشتم.
نه 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 دروغ میگی، برای من الان میده نمیگم دروغ میگی، اشتباه میکنی. حالا گوش کن، اشتباه میکنی به این معنا گوش کن. آدم وقتی خودش بخواد یه چیزی ببینه مبالغه میکنه. من تو مشهد زندگی میکردم، مشهد اون بچه همش مرطوب بود. بعد من تو تاکسی نشسته بودم، وقتی از با یه نفر دیگه، با احمد زنگنی، علیرضا زنگنی، نشسته بودم تو تاکسی. وقتی من از تاکسی پیاده شدم، این شلوارم پشمی بود، این سایید به این دوشگ صندلی تاکسی که اینم پشمی بود، یه چیزی هم رفته بود، مثلا پرده هم رفته بود. وقتی آمدم پول سکه زدم تو دست این راننده تاکسی، اینجوری کرد، گفت دست شما عجب برقی داره. بعد همین علیرضا زنگنه به من اینجوری نگاه میکرد، یعنی که ای مرشو، ای مرشو ده اعظم چه کردی؟ بودم علیرضا احمق مشکل این چیزه سایی، این شلوار من سایی و ایجاد برق کرد. حالا اگر من آدم حقوقی باشم خیلی راحت میتونم برم مثلا این بیرون رو بیام و دستم اصلا خواهد بکنم، اینجوری بکنم به تو دست بدم، یه مقداری برق مثلا خواهد میگه خود بدن کن. حالا تو اگر خود باخته باشی، الله چه جیدر چه اعجاز، چه اعجازی. ولی اگر خود باخته نباشی، سعی میکنی این یه سور دیگه نگاه کنی، اینو سعی میکنی واقعیتش رو کشف بکنی. و من کشف کردم. به همین جهت میگم هر چیزی که خلاف علت و معلول باشه، خلاف بگن علیت باشه، باطله. اگر خداوند میخواست من انسان بپرم تو آسمان، به من دوتا پر میداد، اینا دوتا بال میداد. تا من بال ندارم نمیتونم بپرم. ابزار پریدن توی فضا باله. اینا منکر نیستن که خداوند کره به این وزن خلق کرده که داره با این سرعت توی فضا میچرخه، ولی منکر اینم که تو انسان میتونی شمشیر بکنی تو دره. برای اینکه منم بالاخره انسانم، خیلی هم متعصب نیستم، 70 سالم از عمرم میره، اینقدر دروغ در این زمینه ها دیدم که خدا میدونه. حالا من یه آقایی به من گفت که من میرم از مشهد برات میارم، یعنی چون کس من میدونه، گفتن که باید حتما بیاری. من تا نیاوردی قبول نمی کنم. یه آقای آمده بود توی یه جلسه، میگفت که من از فلانجا دارم میام و با این اوراد و این چیزا دستمو کردم زیر یه نفر، سرطانشو آوردم بیرون. و بعد این نفر گفت مرد حسابی چرا از این حرفا میزنی؟ تو اگر میتونی که سرطان از با این سادگی از دیدن کسی بیاری بیرون. میدونی الان جاد کجا بود؟ تو بهترین دانشگاه های آمریکا بود، دنیا روی تو حساب میکرد. نمیده بود این شعر رو به را رو بدی که اینجا مثلا گل کنی. بعد
من به درد شما احترام میذارم.
به چی من؟
دید عمیق و
دید من الان همچین عمیق هم نیست.
چرا حالا
در خودم عمیق،
ولی نظرم هم این هستش که اظهار نظر در درباره یه سری از امور نیاز به مطالعه بیشتر.
خب من میگم که مطالعه بیشتر، عقل من مطالعات دیگه. من میگم سایه بابا رو سه بار دیدم، میگفتن که دستش تو فضا حرکت میده، خاکستر ایجاد میکنه. من ندیدم، من این میشنوم که شمشیر میکنم به دلشون، ولی ندیدم. یکی هم که دیدم خیلیم حقه بازی دارم میکنن، حقه بازی دیدم، ولی واقعیت این چیزها رو ندیدم. این اسلام هم تایید نمیکنه، خدا هم تایید نمیکنه، عقل و منطق هم تایید نمیکنه.
اصلا من هم میگم که تایید نمی کنم که کسی که این توانایی و این قابلیت ها رو داره دارای فضیلتی است بر بقیه انسان ها، بر منی که نمی توانم این کار رو
بکنم. داری از بحث خارج.
من حرف این هست اون شخص این توانایی رو دارد و می تواند
ندارد
و می تواند این کار رو بکند.
می تواند
داشتن این آقایا، توانایی
خانم ها شاهد باشید، هفته آینده باید یکی از این توانایی ها رو بیاری.
من چه؟
ها؟
من چیکار دارم که برم اینا رو بردارم جمع کنم؟
نه، مثل اینکه من تایید میکنم این حرف شما تأیید جهله، یعنی این که رواج جهله، رواج خرافاته. اگر تجربه کردید بیاری.
من سنتیت ندارم با این افراد.
من میگم من بینی حتما منطقی هست یا نه. من میگم یک انسان با خرد باید کمک کنه به روشن شدن انسان ها در جوامع. اگر حضرت محمد میخواد که بگه به من چه، به اون چه، به اون چه، علیه جه قیام نمی کرد. من حق دارم راجع به سایه بابا، راجع به اون کسی که میگه من نمیدونم فلان کار میکنم اعتراض کنم، راجع به این که نمیدونم چیز میکنه. حالا این جامعه هم جامعه اسلامی هست، از خودش هم سوال نمی کنه مثلا دولت که وقتی که فلان کس داره یه خرافات اینجا رواج میده من جلوشو بگیرم.
شما اعتراض بکنید، ناکنید اعتراض کردن
اعتراض من،
شما دارید این شعبده بازی ها رو میکنید، دستو میگردید فلان میکنید، درسته معقوله، اما این که شما نفی بکنید این یه واقعیته.
ببینید دوباره
آقای مصفا،
ببین اصلا من یه چی دیگه میگم، میگه که من میگم اصلا یه همچین چیزی محاله. این میگه که محال نیست، درسته، ولی چه فایده ای داره؟ یعنی از بعد حالی من میگم اصلا محاله، ولی نگو نگو نیست.
چرا؟ چون
بیا میگم اگر دیدی بیا،
این ثابت شده است به در بدن شما
رد میده بعد جدلی نه فقط ببین من این سوالیه که از اون آقای کردم که رد مشهدی دیگه برنگشت آقای چیزی هم یا باید بیاری از این چیزایی که غیر عادیه و من ببینم همه ببینن یا تا
ببینن
نبینن
چی بشه.
ها؟
ببینن که چی بشه
ببینن
نه ببینن اگر ببینن چی میشه
اوشکو اجازه میده این بحث رو تمام کنیم این بحث رو بزنیم اوشکو
دیدنش
که پایدن
به 3000 نفرم کتاب نمیشه تو همش هم رد کرده دیدنش مثلش که این باور میکنه بعد حرفاشو پس میگیره میگه نه آقا همچین چیزی هست ولی مفید نیست. من تجربه شخصی خودم عرض کردم.
خب میگم تجربه شخصی خودت
من با شما موافق بودم ولی وقتی که نتونستم هم خودم ندیدم ولی به ذهنم میرسی که هستش هم چیزی ولی خودم تو ندیده بودم حقو بهشون دادم گفتم من ندیدم. شما چرا به چه حقی حقو بهشون دادی؟ برو ببین اگر واقعا دنبال حقیقت هستی برو ببین خودت برم ببینم.
اجازه بدید ببینید مگر اینجا نبودی اون هفته که من گفتم رفتم و دیدم حقه بازم
اصلا
دیدم حقه بازم این
لکه چیز
میکنم ببینید. خب ببخشید خود این مجلس مون تند شده
استاد عذر میخوام یکیش من حقه بازی کنم شما به
صحبتاتون تشریف
کردین افرادی که این مورد تحصیل و یا تحصیل نکنن بعد در این قسمتی از صحبت ایشون که خیلی هم جوان هستن قابل اینه که این چیزی که بهش فکر میکنن و باور ندارن با شجاعت در حضور استادی که شما بیان میکنن این نتا این قسمت
قسمت این قسمت که همش کوبیدیم بعد خدا رو میگن ایشون جوان هم یه چیزی که باور ندارن جورت دارن در حضور شما
نه نه
آه باور دارن
شاید من نیست صحبتم رو درست به شما انتقال ندارم
خیلی خوب
اصولا از کلام و صحبت شما دریافت من این بود که این خوب نیست که ما همیشه دوست داشته باشیم که کلیه صحبت ها مورد تحسین شنونده قرار بگیره گاهی باید این جسارت ها باشه که این چیزی رو که قبول نداریم بتونیم با جرأت بیان بکنیم. من تا این قسمت رو نظر میکنم که خوبکار شما رو تقدیم چون این جرأت رو دارم و شروع کلامشون هم اشاره به اون داشتن که ما کلا بلا باز به نقطه های خود جنابالی و اینکه نباید اگر کسی اشتباه داره اگر کسی هرش درش ایجاد شده و یا چیزی برخلاف خواسته ما میگه نسبت به اون ناراحت بشیم حتی اگر تشخیص دادیم که دیگه وفور ناراحتی در این پس شفقت هم داشته باشیم. ایشون بیشترین تکیه کلامش بود جو قسمت میگه را فرده این کافه دروغ میگه اصلا میگه
میگم اولا
حساسیت رو فرد خاصی نداره،
نه کلی یک نویسنده یک شاعر،
من میگم واقعیت رو باهاش واقعی برخورد کنید. شاید شما یه سری توانایی ها داشته باشید.
معذرت میخوام،
چرا اصلا رفتی توی اون حالا
آواز خامیه موردی
میگم ها
چرا بسفاد
معذرت میخوام اجازه بدید من یه سوالی از شما دارم. من میگم که ما میرد موقعی که دانشکده میرفتیم یا آقای میامد اتفاقا همین شد وکیل و اینا، این طرفدار یه مرد سیاسی بود از یه دانشکده دیگه، دانشکده ادبیات، میامد توی دانشکده حقوق و بعد میرفت به عنوان این که من میخوام راجع به حقوق صحبت کنم تبلیغ میکرد برای کسی که این موردش بود. ما بحثمون اصلا یه همچین چیزایی نبود. شما چرا آمدید تو این بحث این که اینا راسته و اینا دروغه؟ ها؟ ببین دقیق حرف بزن، بحث بر سر اینه. ببینید موضوع من راجع به عشق مثلا صحبت جنی کردم، یک مطلب ابتدا به ساکر وقتی شما راجع به عشق میخواید صحبت کنید یا لابد یه نظری دارید. بحث بر سر این نبود که صاحب بابا چیه و نمیدونم چیه. شما چرا این موضوع رو مطرح کردید؟ میخواید از شخص به خصوصی تبلیغ کنید؟
ابدا.
یا آقای دو هفته پیش آمده بود اینجا آقای مجری، این مثل اینکه اصلا کارشون بود که از آقای ندار علیزاده
علی اکبری
تبلیغ کنه. شما چنین برنامه‌ای داری؟ تازه اگر چنین برنامه‌ای داشته باشی من بیشتر دوست دارم. خب حالا
آقای مجیدی، این آقای مجیدی که اومده بود اینجا، من یه مقداری شاید درست میگه گفتش که این آقای علی اکبری آخرین معجزه‌اش این بوده که دو هفته پیش بود چادری که گفتش که رفته و اون دروازه‌بان ایران بود که
آبزاده
رو رفته طوری انرژی داده که الان داره امروز تمرین میکنه. این عبارتش بود اینجا رفته تو از تمرین. خب ما خوشحال شدیم دقیقا سه روز پیش دوز نامه نوشت و اصلاحی رو خونه عملش کنم.
خب اینا معمولا مبالغه میکنن دیگه. اینا من دیدم بلندتر دیگه که همه داشتم
بحث اولی هم مثلا اون چی بود
بلندتر
در رابطه با بحث اولی مرده با پلچه مستی گرفت در رویت زیاد نمیدونم که این مسئله که اینجا میخوام مطرح کنم و بگم به ایشون ولی چون گفته شما رو تا گفته فکری شما رو تا گفته میشنم فقط اینکه خیلی جا میدونی این مسئله مطرح میشه که شما توانی رو تکذیب کنید بعد نیدم موضوع رو مطرح کنم اون چیزی که دیدم بعد این تجربه که بدم کنم هر چیز کنم خیلی مختصر و مفید این قضیه رو مطرح کنم بود
یه موش بذار
مثلا شما یکی استاد یکی از خوابایی رو که
یه مختصر مفید مختصرش ممکنه باشه ولی مفیدش هم خاطر جمع نباش خیلی مختصر مفید رو
بلند هم
بود
خواست دیدیم از این مخاطب هم
شما قرار
میدن و تقریبا
همه
جمع مخاطب
هم منم بریم یکی از خوابایی که شما صدا توی اون جفتگاهی گرفتیم و اینجا که واسه من اینجا بگید تو چه خوابی بوده
چه خوابی بوده؟ بوده؟
یکی از خوابا تو در
حتی خوابی نیست تعریف
یه خوابی دیدن یه خوابی دیدن که نمیشه اینجا تعریف کنم
یکیش اینو بگید که میشه تعریف
کنم تو نمیدی یک خوابی دیدم خیلی جالب نه نمیشه اون خواب خوب همون نمیتونم تحریف کنم
ببین شما حتی
مصفحه یا نمیدونم یا نمیدونم الان یا نمیدونم شما تو کنید حداقل به من
بگید که
چه دونید من مثلا خب یه دفعه خواب دیدم فرض کنید که مادرم مرده یه دفعه خواب دیدم دارم با آقام دعوا میکنم اجازه خواهد خوب اینا
شما توی مخالی که بید یک از مخالی کجا بودی؟
کجا بودم؟
توی یابون بودی تو جنگل بودی کنار دریا
بودی توی شهرمون بودم توی کوچه ای که خاکی بود
خب پس این اصطوری که از جبه من نشستم پس ایشون کجا بودم؟
ایشون توی رفت خواب
خیلی پس اونجا من
اثر میشه که شما تو توی رخت خواب بودید این نفره چشمات هم که بسته بود
خب
پس اون چیزی که اونجا بود اون کی بود اون چی بود
نه این یه چیزی که مثل آخونده میاد هم که آخوندی مثل یه داری
اجازه بدید من ازت خواهش میکنم
من اولش گوش رو میگن جواب من اول فکر کردم که این آمده یه برهنی باشه برای من یه پشتبانی باشه
شما کتاب تفکر باید خوندید
آره گوش کن میخوام بگم بره سوس میارم بعد من اون دلایل رو که رد میکنم به اون معنا نیست که اصل موضوع رو رد میکنم مثلا خیلی ها دیدن برای اثبات روح همین استناد رو میکنن که تو وقتی که الان خوابیده بودی اینجا بعد روحت رفته مثلا پس اون خواب رو دیده من میگم منکر روح نیستم ولی این استدلال برای اثبات روح چندان قوی نیست ببین من الان اینجا نشستم خب اینجا نشستم خیابان قیطریه پارک قیطریه اینا آمدن تو ذهنم من هنوزم همینجا فقط اینا هم مجسم کردن یعنی این ذهن قدرت این تصور رو داره یعنی اون چیزی هم که من در خواب دیدم من نرفتم خومه این من نرفتم تو کوچه ها اون
فقط
چی رفت؟
فکر کی گفت
فکر رفت نه
حالا
بعد میخواد چی بعد میخواد چی نتیجه بگیری
فکر چیه من چیه
میخواد چی نتیجه
فکر چیه
انرژی
فکر بجز یک سری فسفر و یک سری سلول که توشه چه خاصیتی داره
خاطرش که اینجا دکتره هر کس دکتره فیزیک دانه بگه من خیلی باره دوست دارم
اجازه بگید ببین
شما میگید فیک فسفر درسته بس ماده
منظورم نه
این خواهد این فیک از ماده نشد
ببینید فیک مگه شما نمیگید زاری بگه مغزه رویا یا اون چیزی رو دوستان مطرح کردن زاری میگید مغزه مغزه یه همچین توانایی نداره
چرا نداره من
علم ثابت
ببین من
نداره اصلا همچین چیزی نداره
توانایی رویا
این دوستان رو میتونم کنم یه توانایی
توانه رویا دیدن نداره من
رویا ببین این چیزی که من دارم اصلا خواهم چی رو دیده که ببین شما توی رخت اگه با تمام انسان ها فقط این موضوع مطرح بشه که من که توی رخت خواب خواهی ببینم من که چشمان بسته بود پس اون کسی که من رفتم مثلا
چرا با اون دید میگفت این کسی که رفته بود یعنی چی من نرفته بودم هیچ کس نرفته بود ببین من الان اینجا نشستم ببین من الان اینجا نشستم الان چشمو میبندم مجسم میکنم این مریم رو خوش مجسم میکنم همین الان میتونی تصویر منه حالا من یه ذره که ریلکس کنم نمیدونم خسته تر بشم این میشه خواب یک حالتی در یک حالتی اینو من باز میتونم مجسم کنم این بهش میگن رویا در حالت همون خواب اینو مجسم میکنم اگر من مثلا فرض کن گوش کن من فرض کن اصلا رویا یعنی چی من الان مجسم میکنم که پسرم رفته مثلا کلا حقوقشم گرفته داره زندگی میکنه داره خرج میکنه کلاس مثلا گیتار درس میده بعد اگر این سرطان داشته باشه و من نیاز به پول داشته باشم شب که میخوابم خواب میبینم که یه نفر به پول عمده ای داده اینو دارم میبرمش مثلا آمریکا معالجش کنم فقط این نیازها شدیدتر باشه آدم بیشتر خواب میبینه و اگر آدم اصلا نیاز نداشته باشه اصلا خواب نمیبینه
گوش
کن اگر من
اصلا من نمیخواستم کار به اینجا بکشم اگر بخوایم وارد این وادی بشیم خواب رو تحلیل بکنیم اجازه خیلی مطلبی که من بخوام شما میاد خیلی روشنه فقط که من بحثا ناقص ببینید سوال نکنید ناقص میشه من
نتونستم صحبت کنم نه شما گفتید حالا گوش کنید من میگم اگر من هیچ نیازی نداشته باشم هیچ وقت خواب نمیبینم
اجازه بدید پس من به شما ثابت میکنم که تمام انسان ها باید خواب ببینن
شما کتاب با پیربخت خوندید؟
بله تقریبا نصف شده
این قسمت چیز هم خوندید رویا هم خوندید؟ من اونجا این موضوعات توضیح دادم قسمت رویا رو این کتاب رو بخونید بعد با هم بحث کنید بعد از این یعنی از این لحظه که من میگم این کتاب رو بخونید دیگه در این باره سوال نکنید اگر سوال دیگه دارید
بخونید آقا هر وقت یوسف در اخباب 11 ستاره و ما برش سجده میکنم
ها؟
حضرت یوسف علیه السلام در خواب دید که 11 ستاره به علاوه ماه خورشید بر او سجده می‌کنند. یعنی چی؟ حضرت ابراهیم به قول دوستمون در خواب دید که پسرش رو زاد
اینا یعنی یکی از چیزایی که من
تفره ندید.
نه الان تفره ندیدم. گوش کن. یکی از چیزایی که من از آقایون خواهش میکنم که این خیلی بگم چه ناجوان مردانه است، اتوریته تراشی نکنید، اتوریته تراشی صرف کنید. چون شلوغ نکنم من منظورم رو بگم. من یه سوالی از تو دارم. من وقتی که یه چیزی از تو سوال میکنم آیا جوابشو از قبل میدونی یا همین الان میاندیشی جواب
میدونی؟ خیلی
اوتوریته به این معنا که ببینید زمان شاه
نمی‌کشیم. آیه مصطفی شما خط قرمز خودتون الان دارید مطرح.
گوش کنید، زمان شاه اگر کسی می‌خواد، اگر مثلا فرض کنید یک کسی یه حرف می‌زد می‌گفت که اینو اعلی حضرت همایون فرمودن تو قبول نداری، طرف می‌گفت چرا قبول دارم. حالا هر مثالی می‌خواد بزنید، مثالی نزنید که جنبه اوتوریته داشته باشه. حضرت یوسف به من چه؟ من اصلا نمی‌دونم که سمبل چیه. نمی‌دونم سمبل چیه.
خیلی خوب، همین نمی‌دونید دیگه.
حالا بعد خیلی خوب، حالا میدونم
اصلا شما چرا این بحثا رو مطرح کردید؟
شما و شما
بگم چرا. آقای مصطفی
ببینید، من یه زمانی توی این بحثا میگفتم که بنویسم، توی نوشتن مشخص میشد که این سوال مفیده یا مفید نیست. ولی متاسفانه حالا تو این جلسات فعلیمون گفتیم که خب شفای سوال بود، نتیجتاً افراد شروع میکنن به همینجوری رو هوا صحبت کردن. فقط حرف شما درسته، شما میخواد چی رو ثابت کنی؟ حرف شما درسته.
من
بذارید
خب بفهم، شما با هم قبلا صحبت کردن.
خدا برده
ها؟ موافق اینایی؟ موافق شما موافق ببینید، موافق من میگم که اگر به اینجا رسیدید که اگر کسی نیاز نداشته باشه رویا نمیدونه، حالا شما میگید که دقیق باشید و خلاصه حرف بزنید. ها؟
انرژی الهی
رویا دیدن. آره
من سعی می‌کنم جمع کنم. همون چیزی که میگم خدا تو قرآن نوشته شده که از دور پایشن
میکنه،
اونه که پاکه به چط ذات ما کنه، اون هیچ آلودگی نداره.
من خیلی خوب بسیار
شما
حرف تموم شد. مختصر مفید تو میدی مختصر
بدونم که تو خوابانم بینه.
من سوال هم اینه که از شما، من سوال هم از شما اینه، وقتی که ما اینجا داشتیم راجع به موضوعات صحبت میکردیم، شما چطور شد یه دفعه اینو مطرح کردید؟
خواستیم که بگیم که شما دو جلسه دیگه من شنیدم بدل از ببینید سوال من در انتها میرسه به اون نقطه که ساتیاسای بابا توانایی داره یا نداره. برای من میگم داره.
چی داره؟
ساتیاسای بابایی که شما میگید توانایی نداره، من میخوام به اون نقطه برسم با این مسئله که دارم میگم. من میخوام بگم داره و ثابتش میکنم که داره.
آها، مثلا زمینه فکری خاصی داریم که همین مثلا رویا و نمیدونم این چیزها رو هم خاطیش میکنید و اینا
برای ایده‌هاتون یا یافته‌هاتون میتونید مکان بهتری رو ببینید. چه اصراری دارید اینجا که ما برای کاری به اومدیم؟
اینجا ما به این چیزا اعتقاد نداریم.
آقای مصطفی، سوال من، آقای مصطفی تنها کارش اینه که راجع به منیت صحبت کنه. من مدعی چیزی
الان در رابطه با منیت این هویت فکریه.
شما اگر قبول ندارید آقای مصطفی
چه
میشه؟
اگه قبول نیست اجازه بدید. این چیزی که من میخوام بگم همون چیزی که آقای مصطفی اسمش رو به هویت فکری میذارن.
حالا هفته دیگه آقای مصطفی نمیاد دیگه.
بحث من سر اینه
که جلسه جدلی شو تمام شد.
آره جدلی نیست.
نجات
میده. من این واسه این
اگه من از شر خودم نجات
بده وقت تمام ما ارزش داره. این مورد نجات میده.
الان شما نجات پیدا کردین.
من نجات پیدا نکردم. شما مگه مطلبی که آقای مصطفی دارن میگن برای هویت جنس بندازی بیرون، مگه شما این رو میگی مگه الان نجات پیدا کردی؟ نجات پیدا نکردی. سعی میکنی واسه نجات
پیدا کردی. نجات پیدا کردی.
بعد نجات پیدا کردی من نیستی. نه. اصلا این
هم چیزی نیست. حالا
چطور بذاریم بگیم
چی میخواد بگی؟ آخه چی میره میگه؟
نه یه ادعایی کرد گفت این چیزای ماورای طبیعی که میخواد توضیح بده کارهای مثل کارهای سایه بابا میتونه من از خودم نجات بده.
من از خودم نه، من میگم حقیقت داره و حتی میتونه من از خودم نجات بدم.
از شر
خودم. از شر خودم. خب پس این در رابطه با بحث ما نیست.
چرا
اگر هر حرکتی بکنه که بتونه بشریت رو از این مسئله ای که ما بهش میگیم نفس خود نجات بده خوبه، مقدسه. شما در این باره میخواد صحبت کنید؟ راه بدیا یعنی ها برید الان بهش اینجا بگید که مثلا فرسون من دیدم به من بگو که چه دیدم صاحب بابا این کار رو کرده فلان کرد شمشیر کرده به چه اینا رو مثلا نکن. فقط ببین که چه راهی الان داری. این ارتباط داره با رهایی من از هویت فکری.
آره دیگه مقدمات شد که اون خمیمایی اصلی من اونه که میگم خود رو دارم شاهده میده و جانشین خود رو بعد این کوره زمین انسان رو هستن دلیلش اینه. ببینید شما یه خوابی می‌بینید که مثلا اگر رفتگانتون تو خواب می‌بینید مثلا مادر بزرگه یا عموتون تمام تمام که می‌میرن مثلا بزرگتون چون تن اولشون می‌بینید توی خواب تن دوم همشون می‌بینید شما مثلا مادر بزرگتون رو بستر در خواب می‌بینید حقیقت داره در اون لفظ روحشون که اون تن دوم باشه فقط تن دوم می‌تونه تن دوم ببینه ایشون رو تو خواب میبینن که ما هستشون خیلی هستشون رویا میبینن ولی حقیقت داره اون روحه اون حقیقت داره. پس تمام انسان ها که میبینن جسمشونی که میده زیر خواهی قرار مدت رو خونده میشه همین دوها همه میبینه که اونا هستن که خواب کردن. حالا تو یکی از این
همون خوب چیزی گفتن آدم یه موقع خواب بیشتر میبینه خواب
وحشتناکی رو میبینه کاری از اون جنایت میکنه خواب میبینه چی درسته چی غلطه من این چیزا رو نمیدونم.
حالا جواب منو بده.
شما بعد این چیزایی رو که با عقلتون درسته بردارید نه اون چیزایی که فکر میکنید به درد نمیخوره و جوابش رو نمیتونم من به شما بدم بعد ندید.
حالا بذارید ببین بعضی از اون اوضاع حال ما هم نیست که بفرمایید شما یه مقدار مشکل داره. من سوال خودم امتحان کردم. من چند وقت پیش فریاد از آقا مصطفی افتادم. تو همین خیابون با ماشین سوپر و داخل رفتم. یه ماشین پیچید جلوی من بعد جو من بهش راه ندادم. یه مقدار جلوتر پیچی طوری جلوی من که رفت تو جدول از ماشین یاد شد یه آقایی قول بود اومد جلو و در ماشین واچر گفت که به چیز جلو من گفتم شما خطا کردی گفت میخواییم نه نه تا با عزاد بشونم گفتم نه یادم بهشون گفتم نه از خودم آقا چون آمده شده بود دعوا کنه دو یکی به من زنه دو یکی به من خندش گرفت گفتم گفت نه تا با عزاد بشونم من یادشون افتادم گفتم نه اگر خواهد شما سوال کردی من زوادن نه همون خندید صبحیه خدا همیرم توی نگاه میشد میخندید همون رفتیم به کارمون رسید ما از همین چاک کلمه میدونیم راحت چی اگه من گفتم با من بودی گفتی پدر به در میارم همین نفس بود که ایشون میگه
باید همین این همون زمین روز مرد گفتیم تو هم کردیم دخت مرتبه که این منه رو بندشیم حالا من اسمشو این تن اول میگرم
بحث ما این هست که
ما
اون
مرد فکر
نکنه
داریم
صحبت میکنیم
دیگه
آخرش نمیگفتی بذارم نگیم
بگو
ادامه بده آدم خواب میده جنایت کرده اون روی بگم که خوده چه طور جنایت بکنه ببینید من شما نبینید من همه صحبتان بگم بعدی چیزایی که
مفید مختصر مفید مختصر مفید یعنی یه ساعت یا نیم ساعت
اون دفع عمیقه
میدم عمیقه نیم ساعت
مختصر مفید مختصر مفیدش اینه که من به شما میگم این چیزایی که شما دیدید در اون تکتیر شما نیم حقیقت داری گفتم
چقدر نه
حالا اگه میخواد ببینی که چرا حقیقت داره من
خود اینا ارتباط به رهایی من گفتید که ارتباط به این رهایی این چیزا هم داره اینم ارتباط داره ارتباط
شما چند تا
بیست میشه یه دفعه خصوصی با هم صحبت کنیم یه دفعه خصوصی با هم صحبت کنیم خوبه؟
معنیش اینه که من اینجا بقیه صحبت همون نگرم
نه معنیش همین
من اینجا بقیه نگرم
آقای مصطفی ببخشید من عذرخواهی میکنم من اصلا نمیخواستم کار به اینجا بکشه بس
نه
دیوونه بشم
نمیخوام با شما صحبت کنم اگر حرفی دارید خصوصی بنویسید یعنی اگر به طور خصوصی حرفی دارید برای من بنویسید اصلا
نمیتونم صحبت کنم
ای
موافقی
حالا اینا یه عده فکر یه عده قبلا گفته بودن که یه عده میگن که متفاهم مثل سگ میخوره به آدم یه نفر گفته بود که
هر که
آره میدونم یه نفر گفت که چیز گفته بود یه خانم به یه دوستش گفته بود که بریم جلسه مصطفی گفته بود من نمیام آره یه سوال نامربوطی بکنم مثل سگ میپره با آدم یعنی مصطفی مثل سگ میپره این هم آدم میگه مصطفی مثل سگ به آدم میپره
موقعی
که
این ضرورت بکنه آدم به وجود نیاد که نخوان یه چیز رو بدونن صحبت کردن در رابطه با ما خیلی مفیده و من اگه شما نخواهید و چون میجان کسی نخواهد اصلا ادامه نمیدن این بحثو چون اول باید آدم احساس کنه که احتیاج داره به این جگه باید اون موقعیت فکر رو انداخت بیرون
بعد همه چی میگید شما؟
تا موقعی که این ضرورت واسه آدمو به وجود نیاد حالا های استاد شما ده جلسه میشه سه هزار جلسه هم دو بذاریم هیچ تقدیل خواهی
در خب زوالت چه؟ چی میخواید بگید؟ اینا همه رو من نوشتم اینا رو نوشتم
اون کسی که ما تو خواب میبینیم که روح ما به خنیمای حتی میدونه اجازه بدیم
گوش کن
اون حکم یه فرستنده اصلی بذاره
حالا گوش کن
منی که اینجا نشستم اجازه بدیم حکم یه گیرنده و یه دستگاه
این بحث رو دیگه مفتر
نه تلویزیون تو باید بدونی که از خودت هیچ چیز نیست
تو غیر از این
ولی چند در آیتیاد نیست بلام تصویرت میسوزه
آقا مهدی میگم تو این غیر از این موضوع همین خواب و رویا و این تن و اون تن چیز دیگری بلدی یا بلد نیست؟
هیچ چیز بلد نیست. تو همه چیز همینه.
اگر همینه من نمیخوام اینو بشنوم.
میگم اون ضرورته
من باشه.
اگه نباشه
من
شما
من آدمه. آره من
دارم میگم تمام این صحبت رو میگرد با موقعیت فکری که شما رو
میگید. آره شما رو میگید که انسان دو تا بدنه دیگه چه استدلالی پشتشه
شما
اونی که میگه چی داره میگه اونی که میگه انسان دو تا بدنه شما الان باید تو خیام بگوه انسان دو تا بدنه کی باور میکنه حرف شما
اصلا مهم نیست
که باور کنم. خب چه اصراری دارید؟ که بگی؟
اصرار من اینه که
ببین اگه محمد میگه توحید
شما
دلیل میاره
به قول آقای مصطفی برای که تو
شما آقای
چه داستان نرد
آقای
صبور و مدر
اشراقی
باش
بیر اینجا
اون دوزنی منفذ رو خیلی گوزه مطلبی
نه نه.
این
چیزی
که شما
نمیخواید
قبول کنید
درمیگرده
به اون
پوزه و سبیه آزمون. نه نه. پایه علمی. شما محسن نیستیم مگه.
من که تحقیق کنن هم زرده زرشنه به فرم چهری آدم که بیده بودم. همه شما فکر روزانه هم از نازان از چیزایی که توی دیگری خواسته بودم آمد. اینو چجوری توجه کنم؟ زرده زرده شو خودم بازارم. ببین آدم به خودش معمولا تمامش
رو ترکیم
دیگه چون دیگه
این نفر دوم
من
چی رو دیده؟
من
اینطوری میدیده بچه ها
کاملا با خودم
خواده برای
نیم کنم
بگم
الان. خب
شما
بگم همیشه
خواهاتون خواهد شما
نگه همه خواهاتون
گوش کنید.
شما اون چیزی که دیگه خواهد
هفته آینده بذار به اینه که دارم بیرم بگم هفته
ها
نه
من که هفته بعد اون یک پنج شنبه ببین استاد قبول نداره تو استاد چه خودش قبول نداره
آخه این همش برای
باید نتیجه نداره ببین نتیجه نداره به اصطلاح میگه که استاد قبول نداره از طرف خودش واسه خودش
دو تا بادم داره به چه دلیل
چه دانی؟
همین حسی رو خلق کرده که آدم ها بیان
بخورن
به کار دیگه بکنن بعد وقتش
هم بکنن شده
خواه
تبلیغی
قبول نداشته
باشه.